بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر ومعين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت. انشاءالله در هر جای این عالم که هستیم اوقات خوب و خوشی رو داشته باشیم. در خدمت شما هستیم با 11 برنامه، 11 قسمت از برنامه زنده سراب وهابیت. در برنامه امشب یک میهمان ویژه داریم، میهمانی که از استان سیستان و بلوچستان خدمتشون هستیم. همونطوری که خدمت شما وعده داده بودیم در گذشته که حتما در این برنامه ما به اون دیدگاه های اهل سنت نسبت به وهابیت و علمای اهل سنت نسبت به وهابیت خواهیم پرداخت و مطالبی رو بیان کردیم، در این برنامه در خدمت یکی از علمای اهل سنت استان سیستان و بلوچستان هستیم که لطف کردن به برنامه ما تشریف آوردن تا نظراتشون رو در رابطه با مباحث مربوط به وهابیت و اعتقادات و دیدگاه های وهابیت برای شما بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت بیان بکنم. من معرفی مختصری داشته باشم ایشون رو خدمت شما. ایشون جناب مولوی روحانی لاشاری، مدیر و مدرس حوزه علمیه فریدک و 4 حوزه دیگر در شهرستان نیکشهر هستند. عضو فعال شورای علمای شهرستان نیکشهر، نویسنده 137 کتاب و جزوه در موضوعات مختلف اسلامی و شرکت کردند در 19 همایش مذاهب اسلامی و در این همایش ها بیش از 16 مقاله ارائه دادن. همچنین بیش از 60 مقاله علمی رو در سطوح شهرستانی، استانی و بین المللی ایشون ارائه کردن. سردبیر نشریه پیام گردهان و نسیم لاشار هستن و فعالیت های بسیار خوبی رو در رابطه با بیان اعتقادات مذهب حنفی، خصوصا بیان این اعتقادات در رابطه با مذهب وهابیت و فرقه وهابیت داشتم که در ابتدای برنامه من از جانب شما بینندگان گرامی عرض سلام دارم خدمت به ایشون و میخوام که ایشون هم سلام به بینندگان داشته. سلام علیکم و رحمت الله. با بینندگان سلامی داشته باشین تا خدمت شما باشیم.
بنده هم به نوبت خود عرض ادب و سلامی دارم خدمت بینندگان شبکه جهانی ولایت و همچنین از مسئولین محترم این شبکه و دستاندرکاران.
خیلی ممنون جناب آقای مولوی روحانی لاشاری. همچنین در برنامه امشب مثل برنامه‌های دیگر دوست عزیزمون جناب استاد روستایی خدمتشون هستیم. ایشون هم عرض سلام داریم خدمتشون و با بینندگان سلام داشته باشیم.
بنده هم خدمت شما و تمامی بینندگان شبکه جهانی ولایت عرض ادب و احترام و سلام دارم و امیدوارم که در هر کجای عالم گیتی هستید زندگی به کامتون باشه. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب استاد روستایی. جناب مولوی روحانی لاشاری، برای اینکه بینندگان ما بیشتر با شما آشنا بشن یه مختصری در رابطه با تحصیلاتتون و کارهای علمیتون برای بینندگان ما توضیح بدین تا وارد بحث بشیم.
بله، بنده از قبل از انقلاب که انقلاب فیروزی رسید سال 57 در مکتب خانه خودمون که در همون محل روستایی که در بخش لاشار هریدوک ادامه تحصیل دادم و سپس عازم چابهار شدم در شهرستان، هم جوار شهرستان نیکشهر هستش، تحت عنوان بنوان این که در حوزه علمیه جامعه اسلامی چابهار با مدیریت حضرت مولانا عبدالرحمن سربازی مدیریت میشه. اونجا ثبت نام کردم تا سال 61 و سال 62 آمدم به شهرستان ایران شهر که مسجد فوقانی، مسجد نور جناب مولانا قمرالدین از اونجا ادامه تحصیل دادم و یکی دو سال هم به درایلی که بحث تعهل پیش آمد فرق تحصیل دادم و سپس با تشویق و دوستان مبلغین و حضرات تبلیغی جماعت تشویق مون کردن که دو مرتبه راهی حوزه علمی شدم و در شهرستان خاش مدرسه حوزه علمیه مخزن العلوم و سپس در حوزه علمیه مدینه العلوم شهرستان خاش و جهت درس تکمیلی خود عازم پاکستان شدم در کشور همجوار دوست در صوبه پنجاب شهر رمیارخان ادامه تحصیل دادم که سال 72 آخر سال 71 فارغ تحصیل شدم.
بسیار عالی. پس الان بیش از 30 سال هست که شما در حوزه های علمیه اهل سنت هم داخل استان و هم کشور همسایه پاکستان شما در اونجا تحصیل کردین در مذهب حنفی دیگه، یعنی تحصیلاتون همه در فقه حنفی و اتحادات اهل سنت بوده. بعد اگر ممکنه برای بیننده های ما چون خدمتشون عرض کردین که 137 کتاب و جزوه شما دارین، اگر بشه برخی از این کتاب ها رو به خلاصه توضیح بفرمایید.
کتاب دروس المهمه هستش که
بله اگر دوستان
دست دروس عقیدتی هست کتاب که در مکاتب بخش لاشار تدریس میکنم، من خودم این کتاب رو و مجوز به چاپش هم نشدیم و پیگیر هستیم که انشاءالله چاپ بشه
انشاءالله.
و همچنین کتابی دیگر داریم به نام عقیده روحانی که نویسنده بنده هستم و اینو دادم در انتشارات شیخ الاسلام تربت جان، دنبال کار مقدماتی مجوزش هستیم.
بله.
و تفاوت معجزه با کرامت هم کارهای مقدماتی مجوزش فراهم شده که انشاءالله به زودی به چاپ میرسونیم. و همچنین بنده حدود دو سال در سردبیر نشریه نسیم لاشار هستم و حدود 7 تا شماره از این کتاب را از این مجله را چاپ کردیم که انشاءالله بیش از این
ظاهرا به عنوان شورای مدیریت حوزه
علمیه مخزن العلوم لاشار پید.
بله.
و متاسفانه این حوزه علمی به دلایلی الان تعطیل هستش. و همچنین مجله پیام گردهان نشریه هستش که از مکتب دار سالهای 86 که مکتب را من اونجا راه اندازی کردم در ضمن این مجله را هم از اونجا از ارشاد منطقه مجوز گرفتیم برای نشرش و دو تا شماره از این چاپ شده.
بسیار عالی. شما کتابهایی رو در رد و نقد عقاید وهابیت هم دارین، یعنی توی تألیفاتتون وجود داشته که ببیننده های معرفی بفرمایید.
بله، ما حضرت مولانا عبدالعزیز ملایی سفری داشته بودن در منطقه زرآباد که بیشتر اونجا غیر مقلد هستند که ما مقلدی غیر مقلدی نگر داریم اونجا داریم، از من خواست که احکام سفر را که در اونجا به شدت مردم حنفی را اونجا بیشتر فریب داده بودن که 4 تا شبهه ایجاد کرد در این زمینه که من احکام سفر را نوشتم و
اتاق فرمان اگر نمونه 4 رو داشته باشم.
احکام سفر پاسخ شبهات غیر مقلدین که نیستم بسنده هستم که ارائه شده به ایشون و همچنین درای غیر مقلدین در پاسخ شبهات ایشان در رابطه به این موضوعات اختلافی بین ما احناف، رفع یدین، قرائت خلف امام، آمین به جهر، نماز تراویح و وزل یدین را نیز تحت عنوان مقالات مختلف ذکر کردم و نوشتم و ارائه دادم به ایشون که بلد. منتظر پاسخ هستیم که هنوز پاسخی دریافت نکردیم.
بله. خب این آثار و کتبی بود که جناب مولوی روحانی تألیف کردن و تألیفات دیگر هم هست، برخیش رو اینجا خدمت شما بینندگان معرفی کردن، هم در ارتباط با وهابیت و هم در ارتباط با دیگر مسائل و مطالب مربوط به علوم اسلامی و عقاید اهل سنت و مذهب حنفی. من وارد بحث بشم بعد از این مقدمه که خدمت مولوی داشتیم. جناب مولوی روحانی، همونطور که میدونین و بینندگان عزیز ما میدونن، به هر حال یک نامی الان معروف هست، خب نام برنامه ما هم سراب وهابیت، یک نامی معروف هست به نام وهابیت و به یک گروهی با اعتقادات خاصی که شما کاملا آشنا هستین، بینندگان ما هم تا حدودی با اعتقادات اینها آشنا شدن، به عنوان یک فرقه وهابیت هستش و نامشون وهابیت هست. خود اینها به نوعی در جاهای مختلف تایید کردن که وهابیت هست، البته عده‌ایشون از این نام فراری هستن و این نام رو دوست ندارن، اما بنباز در سایت خودش میگه که ما وهابی هستیم و این رو میپذیره. عده‌ای هم که کتاب نوشتن در رد وهابیت، کتاب‌هایی رو تألیف کردن، اینها هم اومدن در رابطه با اسم رو دقیقاً مشخص کردن و گفتن وهابیت به عنوان یک فرقه از شیعه و اهل سنت کتاب‌های در رد وهابیت با نام وهابیت نوشتن. همونطور که اون هفته هم معرفی کردیم، کتاب که از مولوی عبدالرحمن سربازی بود، عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. اما برخی تلاش میکنن منکر بشن که اصلا وهابیت وجود خارجی نداره، یعنی ادعاشون این هست که ادعی اومدن یه نامی گذاشتن، گفتن آقا وهابی وهابی، با گفتن وهابی وهابی تلاش میکنن یک ادعی از مسلمون ها رو، یک ادعی از اهل سنت رو جدا کنن از بقیه و نسبت های این چنینی بدن و با اونها مقابله بکنن. این مطلبی است که ادعای اونها هستش و دارن نسبت بهش این مطلب رو بیان میکنن. حالا اصلا به نظر شما آیا واقعا وهابیت وجود خارجی داره و میشه اثبات کرد وجود خارجی وهابیت رو؟
در رابطه به وهابیت عرض کنم خدمت شما و بینندگان عزیز، همزمان با شرف قرن 13 بین 12 وقتی که محمد بن عبدالوهاب مسلک خودش را از گرفته های مطالعات خارجی که نسبت مسلکش داشت از اونجا شکل گرفت که تاریخش دقیقا سال 1115 متولدش هستش که معاصر با ابن عابدین و به عنوان یک مذهب مسلک رسمی تحت عنوان وهابی و شناسنامه کلیشون وهابی هم بهشون میگن، غیر مقلد هم بهشون میگن، اهل حدیث هم بهشون میگن و سلفی هم بهشون میگن.
با
وجود داره
با این نام ها، یعنی وهابی مشخصه شون اسم اصلی وهابیت هست، سلفیه بهشون گفته میشه و غیر مقلد هم گفته میشه. این غیر مقلد رو میشه توضیح بدیم برای بیننده هاشون؟ شاید با این نام در تألیفات شما هم بود، شاید با این نامی مطابق بیننده های ما معنوس ناشد. غیر مقلد به چه معنا جناب مولوی؟
غیر مقلد اینه که ایشان از هیچ امامی و از هیچ اهل علمی به عنوان اینکه رئیس مذهب و مسلکشون باشه و از او پیروی بکنن که بعد از موتش تقلید نمی کنن. این میشه تقلید و خلاصش هم اینه. و به طور کلی خودشان هم تقلید را شرک میدن در بعضی از مطالباتشون، این تصریح شده که درست کار درستی نیست. به طور کلی هم تقلید مطلق و غیر مطلق را قبول ندارن،
یعنی تقلید از ائمه مذاهب اربعه اهل سنت رو اینها قبول ندارن و رد میکنن. خب جناب استاد روستایی، شما خیلی ساکت هستیم، حالا بعدا مهمان ویژه داشتیم امشب، ما با ایشون مداری صحبت میکنیم و شما یه مداری کمتر تو بحث ما حضور دارین. ایشون در رابطه با تقلید مطلبی رو بیان کردن که گفتن اینا غیر مقلد هستن و اصلا در بعضی از کتاب‌ها و آثار ایشون هم به عنوان غیر مقلد یاد شده از وهابیت. شما نظرتون در رابطه با بحث تقلید چیه که اینا اصلا تقلید رو قبول ندارن؟ آیا نشونه تو کتاب‌هاشون یا دشمنیشون با تقلید از ائمه مذاهب اربعه به چشم می‌خوره؟
عرض کنم که البته هیچ فرقی نمی کنه جناب مولوی لاشاری صحبت کنن یا بنده، مهم اینه که هر دو مشترکاً وهابیت رو دشمن تمامی مسلمین می دونیم، چه شیعه و چه سنی. اما در مورد این مطلبی که حضرت عالی فرمودید و جناب مولوی هم اشاره فرمودن، بله همینطوره، علمای وهابی تقلید رو شرک می دونن و حتی همین مولوی سهارنپوری، ایشون هم در کتابی که دارن در مورد رد عقاید وهابیت و یعنی بیان عقاید اهل سنت در رد عقاید وهابیت و بدعت، ایشون هم میفرماین که در هند ابتداءً لفظ وهابی بر کسی اطلاق میشده که تقلید مذاهب رو ترک میکرده. اما نکته جالبتر اینه که همونطوری که اشاره کردم، اینکه علمای وهابی اصلا شرک میدونن تقلید رو و این رو خیلی راحت توی مطالبشون بیان میکنن. من از اتاق فرمان خواهش میکنم مونیتور بنده رو نمایش بدن. ببینید این کتابی که میبینید الدین الخالص که یکی از علمای وهابی نوشته و این صفحه بعدی کتابه، نویسنده از سید محمد صدیق حسن القنوجی البخاری، متوفای 1253، و در جلد اول این کتاب در که انتشار دارالکتب العلمیه بیروت این رو چاپ کرده یه عبارتی داره. بینندگان عزیز ببینید جلد اول صفحه 140، تقلید المذاهب من الشرک، تقلید مذاهب شرک. این اصلا عنوان بحثشه، تیتری که داره میده اینه، تقلید المذاهب من الشرک. بعد جالب بینندگان ببینید که در ادامه چی میگه. میگه شما تأمل کنید، اندیشه کنید، دقت کنید، فی مقلد از المذاهب، فی مقلد از المذاهب، در اینایی که از مذاهب تقلید میکنن که چگونه اقرار میکنن بر خودشون، بر نفس خودشون، به تقلید الاموات من العلماء و الاولیا، چگونه اقرار میکنن، کیف اقرروا علی انفسهم به تقلید الاموات من العلماء و الاولیا، چطور اینا اقرار میکنن. یعنی اگر یه حنفی بیاد بگه من تابع امام اعظم ابو حنیفه ام، میاد میگه آقا شما ببین اقرار کردی که بر از اموات تقلید میکنی و شما دیگه خودتون میدونید دیگه، اینا فوری به کوچکترین بهانه میان یه انگ شرک و کفرم پشتش میچسبونن. ببینید از همین عنوانش معلومه تقلید المذاهب من الشرک یعنی چی. یعنی همین که کسی بگه من از یه امامی که فوت کرده و از دنیا رفته تقلید میکنم، اینا میگن مشرک هست. اگر یه شافعی مذهبی بیاد بگه من از امام شافعی تقلید میکنم، میگن مشرکی. اگر یه مالکی مذهب همینطور یا حنبلی مذهب هم همینطور، به ظاهر خودشونو به حنابله نسبت میدن اما تقلید رو شرک میدونن. و بعد در ادامه خیلی جالبه، با به نظر من با بی‌شرمی میاد میگه فما ندری ما عذرهم عن ذلک قدن یوم الحساب والکتاب. میگه من نمیدونم، یعنی آقای قنوجی میگه من نمیدونم که اینها، این یعنی مذاهب اربعه که تقلید میکنن از امامان خودشون و مذهب شیعه هم در کنار اینکه از علمای خودشون تقلید میکنن، میگه من نمیدانم عذر اینها در روز حساب و کتاب و روز قیامت چی هست. و ما ینجیهم من ذلک العذاب والعقاب. دقت بفهمید عبارت رو. میگه من نمیدونم چی اینها رو از عذاب و عقاب روز قیامت میخواد نجات بده. برای چی؟ فقط به صرف اینکه اینا تقلید میکنن؟ یعنی به صرف اینکه اینا میخوان دینشون رو از علمای خودشون بگیرن بر اساس اصول و قواعدی که در کتابهای علمی اومده؟ آیا شما به صرف این عذر این علما رو نمیدونی؟ و واقعا جا داره ما بپرسیم عذر شمایی که میای 1 میلیارد و اندی مسلمان رو مشرک میدونی، 1 میلیارد خورده مسلمان رو از عذاب الهی میترسونی، عذر شما چیه؟ چرا شما داری بدون مدرک، بدون سند همینجوری تهمت میزنی به علمای اسلام؟ در واقع این چیزیه که در وهابیت وجود داره. و جالب اینجاست جناب استاد عباسی که بدونید این آقایون وهابی نه تنها به صرف تقلید از مذاهب عنوان شرک به برادران اهل سنت یا شیعه میدن، بلکه علمای بزرگ اهل سنت رو هم کافر میدونن. علمای بزرگ اهل سنت، من نمیدونم اگر با این منطق ما جلو بریم چی باقی میمونه. علمای بزرگی که و مقلدینشون رو که مشرک دونستید، تمام مسلمان ها. خب مگه وهابیت چند نفرن تو این سراسر عالم هستی؟ نوع مسلمان های ما یا اهل سنت یا شیعه، اینا که اینا رو همه کافر دونستن و مشرک. علمای بزرگ رو هم کافر میدونن. دقت بفرمایید یه کتابی هست آقای الرفاعی نوشته، یوسف ابن سید هاشم الرفاعی. خب ایشون از علمای شافعی مذهب عربستان بودن. دقت بکنید عبارت رو، خطاب به وهابیت میگه. اسم کتاب نصیحتون لاخواننا علماء النجد. میگه من میخوام نصیحتی کنم از علمای نجد. در صفحه 71 این حدیث، هم بینندگان عزیز صفحه 71 این کتاب، کفرتم از صوفیه ثم الاشاعره و الماتریدیه. میگه شما صوفی ها رو کافر میدونید، اشاعره رو کافر میدونید، خب ماتریدیه رو کافر میدونید، و هم سواد المسلمین. میگه بابا جمع بزرگی از مسلمین همین ها. حالا سوای از شیعه برادران اهل سنت ما، خب اشعری مذهب و ماتریدیه و دیوبند، و حالا به دیوبند و بریلوی هم میرسیم که اونها رو هم منحرف و کافر میدونن. میگه شما اینها رو کافر میدونید، اخوان المسلمین رو همینطور، جماعت تبلیغ و همینطور، بقیه کسان متفکرین و کسانی که دعوت به توحید و یکتا پرستی میکنن، دعوت به مذاهب میکنن، شما همه رو کافر میدونید. بعد جناب الرفائی در ادامه میگه فماذا ابقیتم غیرکم من المسلمین، پس دیگه چی باقی میمونه؟ فقط شما مسلمانید؟ هیچ کی دیگه مسلمان نیست؟ این یک عبارت. و عبارات دیگری که باز در این زمینه وجود داره. از فرصت دیگر خواهیم قرار دید ممنونم.
بله خدمت بینندگان عزیز عرض کنم که علمای وهابی و وهابیون توهین به پیروان مذاهب و علمای مذاهب دارن و به شدت با تقلید و پیروی از مذاهب مختلف، مذاهبی که وجود داره، مذاهب اربعه اهل سنت و شیعه، مخالف هستند و تقلید رو قبول ندارن. اگر بینندگان ما به یاد داشته باشن در اون جلسات ابتدایی که بعضی از عزیزان اهل سنت از ما جویا می شدن که حقیقتاً اختلاف بین شیعه و سنی چی هست، بین اهل سنت و وهابیت چی هست و چرا شما فرق میگذارین و اینا همه اهل سنت هستن، عرض کردیم از اساس مذهب رو قبول ندارن و تقلید رو قبول ندارن، تقلید از ائمه مذاهب رو قبول ندارن و اون اساسی رو که اهل سنت دارن در اعتقاداتشون اینها رو باهاش مخالف هستن و برخورد جدی دارن. خب نکته دیگر که ما خدمت جناب مولوی روحانی باشیم که از راه دوری آمدن و ما خدمتشون رسیدیم، خیلی خوشحالیم از اینکه شما در برنامه سراب وهابیت که متعلق به همه مسلمان ها اهم از شیعه و سنی هست، ما برنامه مون رو متعلق به گروه خاصی یا به مذهب خاصی نمیدانیم، متعلق به همه مسلمان ها میدانیم. این برنامه برنامه است که همه باید در او سهیم باشند برای مقابله با وهابیت که یک انحراف و یک بدعت در اسلام هست و تلاش میکنه در تفرقه، ایجاد تفرقه بین مسلمان ها. سوال دیگه که هست، خب برخی از علمای اهل سنت و کسانی که در رد وهابیت اومدن کتابهایی رو نوشتن، اینها رو در رابطه با وهابیت این مطلب رو بیان کردن که اینها خوارج هستن یا اینها گروه منحرف و به دور از اسلام هستند، که من یک کتابی رو معرفی میکنم، این کتاب کتاب فارسی و موجود هستش در کتاب فروشی ها به نام گفتمانی در نقد وهابیت، که این کتاب نویسندش مولانا محمد حسن جان سرهندی مجددی هست و مترجمش مولوی عبدالخبیر سمدانی‌فر. نکته ای رو از این کتاب خدمتون عرض بکنم. اولا این کتاب، خب بسیاری از علما بر این کتاب تغریض زدن و تغریضاتی رو دارن، از جمله تغریض مولانا عبدالباقی همایونی قاضی ایالت‌های سند و بلوچستان در پاکستان که ایشون اومده تغریض زده. اما بعد این جانب کتاب الاصول الاربعه فی تردید الوهابیه که اسم اصلی این کتاب هست، الاصول الاربعه فی تردید الوهابیه، که باز اسم وهابیت هم در این کتاب موجوده. ایشون در این کتاب آورده، ایشون میگن که اما بعد این جانب کتاب الاصول الاربعه فی تردید الوهابیه، تألیف دریای بیکران دانش، حافظ آیات قرآن، ناشر احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و پیرو مذهب ابو حنیفه، حضرت مولانا الحاج محمد حسن جان را با دقت مطالعه کردند و تعابیری در تعریف این کتاب دارند. بعد در تقریر دیگری از مولانا محمد حسن کتباری مفتی بلوچستان اینطور داره که اما پر واضح است در این عصر فساد و طغیان، در این عصر فساد و طغیان همه گیتی را فرا گرفته است و شیطان و پیروان او از گمراه کردن انسان ها هیچ طریق نمی ورزند و هیچ صدای ارهنی یا بلال به گوش نمی رسد و اهلی از اتحادات اهل سنت و جماعت دفاع نمی کند. این در حالی است که پیروان مذهب مذاهب باطل امانند مرزائیت و وهابیت در اذلال مردم بیش از پیش می کوشند. خب مشاهده می فرمایید که دائم دارن در این شبکه های ماهواره‌ای و در جاهای دیگه با چاپ کتاب و با تبلیغات تبلیغ میکنن عقاید فرقه وهابیت رو. بعد میگه به ویژه فرقه وهابیت که با ظاهر نمایی در لباس تقوا و توحید و سنت، تقوا و توحید به تبلیغ اعتقادات خود میپردازن، در حالی که همه میدانن توحید و سنت این گروه از اعتقادات محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه نشأت گرفته است. کسانی که اهل مطالعه تاریخن آشکارا می دانند بیشتر مذاهب باطل ایده های فاسد خود را به بهانه حمایت از توحید الهی و سنت ترویج می کنند. و تشکر می کنه در این کتاب از این که در این تقریزشون از این که این شخصیت اومده این کتاب رو داره. و خب نسبت به این مطالب متعددی هست که الان انشاءالله ما در جلسات آینده باز از این مطالب رو خدمتتون بیان خواهیم کرد. اما رویا بشیم نظر مولوی روحانی لاشاری رو در رابطه با انحرافات و اینکه آیا واقعا میشه به اینها گفت منحرف، میشه به اینها گفت خوارج، و اینها نظر خودتون، نظر علمای مذهب حنفی رو در این رابطه برای بیننده‌های ما بیان بفرمایید.
بله، بزرگترین سند علمی در ارتباط به اثبات خوارج بودن این مسلک کتاب رد المختار علی دور المختار حاشیه ابن عابدین هستش، در جلد سوم باب البغات، در مطلب فی اتباع عبدالوهاب خوارج فی زماننا آوردند. و یه جمله اینجا عرض کنم که در ارتباط به مسئله اتباع عبدالوهاب این اشتباه کتابتی هستش که مولانا عبدالرحمن هم در یکی از سهرانی های خود در جمع علمای امامان جمعه و جماعات این مطلب را ارائه کردن، در انشاءالله در زاهدان بود. ولی شاهد اصلی و عینی که معاصر محمد بن عبدالوهاب جناب ابن عابدین هستش به تصریح اعلام کرده که ایشان نام بردن به نام عبدالوهاب را که فرزند ایشون هستش و محل سکونتش را هم نام برده و اونجا تصریح کرده که گفته ایشان اگرچه به ظاهر خود را حنبلی میدونند، ما ایشان را مسلمان میدونیم، ولی ایشان هیچ اعتقادی را، یعنی از علمای از اهل سنت را، اهل سنت را به عنوان مسلمان قبول ندارند، بلکه مشرک معرفی میکنند و مباح میدانند قتل اهل سنت و علمای اهل سنت را، تا اینکه خداوند متعال تصریح میکنه که در سال 1233 به مسلمین فتح و پیروزی عنایت فرمودند. و همچنین مشایخ و علمای دیگر ما در منطقه استان سیستان و بلوچستان از جمله حضرت مولانا.
این شخصیت علمی،
شخصیت علمی بسیار بزرگی هست.
شخصیت علمی خود ابن عابدین رو میشه توضیح بدید؟ حتی ما جلسه گذشته برای بینندگانمون در رابطه با ابن عابدین که از بزرگان مذهب حنفی است صحبت کردیم و بحثی که ایشون در کتابشون در رابطه با مثلا به عنوان مطلب فی اتباع عبدالوهاب که پیروان محمد بن عبدالوهاب که الخوارج فی زمان ما خوارج دوران ما هستن. اما جایگاه ما جلسه گذشته ببینند ما عرض کردیم که فکر نمی کنیم حوزه علمیه از حوزه علمیه اهل سنت در ایران باشه در مذهب حنفی که این کتاب رو نداشته باشه و عالمی وجود داشته باشه که به این کتاب مراجعه نکنه. شما در تو شخصیت علمی ابن عابدین هم توضیح بفرمایید.
شخصیت ابن عابدین و به خصوص جایگاه کتابش در مسلک اهل سنت حنفی مذاهب، نه که در ایران، اهل سنت ایران، بلکه در کشور پاکستان و هندوستان هیچ دارالافتای ما نداریم که بدون از این کتاب داشته باشه. و حتی اهل علمی که به اصطلاح میخواد فتوا بده یا قاضی بشه در ارتباط به حل مسائل ملکی و شخصی و حقوقی مردم، حتی به این کتاب مراجعه بکنه. و این کتاب ابن عابدین کتاب بسیار ارزشمندیه، علمی هستش در جایگاه خودش و نزد همه علمای احناف مورد پسند و مورد تایید هستش.
بله بفهمید ادامه مطلب.
و همچنین مطلب دوم را از کتاب مجالس قطب الارشاد خدمت شما عرض کنم که یکی از تألیفات یکی از شخصیت ها بسیار بزرگ اهل سنت در حنفی مذهب است، در استان سیستان و بلوچستان، که از افراد علمای بنام در سطح منطقه هست و در سطح دنیا شاید هم ایشان را بشناسند. در پاسخ به سؤالی که نظریه جناب عالی درباره فرقه سلفی چیست، در پاسخ می‌فرمایند
بله
صفحه 270 این کتاب مجالس کتب الارشاد می‌نویسند که این فرقه را به عنوان مسلمان می‌شناسند، اما از نظر مذهبی با ما فرق می‌کنند. آنان پایبند هیچ مذهبی نیستند.
بله.
و از هیچ مذهبی تقلید نمی‌کنند، در حالی که در این برهه از زمان نزد علمای ما تقلید واجب است. لذا آنان تارک واجبی هستند، ما ایشان را کافر نمی‌دانیم، اما چون مذهبی ندارند ما این فرقه را به عنوان یک گروه انحرافی می‌شناسیم. بله. این نظریه شخصیت اهل علم بزرگی هست که در استان سیستان و بلوچستان که در این کتابش درس شده که خداوند متعال به رحمت خدا رفتن که الله تبارک و تعالی قبرش را پر نور کنه.
بله بسیار عالی. دو کتاب رو بله بفهمید.
همچنین از شخصیت بسیار بنامی که ما در ارتباط از مستقیم از خود دارالعلوم دیوبند که ما خود را دیوبندی میدانیم، ایشان کتابی دارند از بنام شخصیت بسیار بزرگی به نام شیخ الهند معروفن که اولین شاگرد دارالعلوم دیوبند هستش و
محمود الحسن
نام داره و ایشان در اونجا فارغ تحصیل شدن و در سال 1290 هم به عنوان مدرس رسمی منصوب شدن در دارالعلوم دیوبند و در پنجاب هند اونجا چند مقلدینی بودند و به عنوان آر دادن مسلمانان حنفی مذهب، یعنی جنگ دادنشون به اصطلاح بهتر بگم، یه انتشاری اطلاعی در سطح شهرستان انتشار میدن که اگر واقعا علمای اهل سنت حنفی مرد میدان هستن بیان به این ده تا سوال من پاسخ بدن. و علما در پنجاب جوابهای دادند و به نامهای عبدالله کامله و مطالب بسیار زیادی در شدند و کتابهای بسیار زیادی هم ارائه شد، از جمله عبدالله کامله، ازار حق، ازاه العدله که در پاسخ ایشان بودند، ولی شیخ الهند اینا را تسکین نشد برای خودش، در قلب خودش تسکین نشد، اقدام به کتاب مستقل کرد خودش و این کتاب را به نام غیر مقلدین سی لاجواب سوالات که کتاب بسیار مستند علمی
ترجمه فارسی عبارت رو بفهمید،
یعنی غیر مقلدی سی لاجواب سوالات، از سوالی که غیر مقلدی تا امروز جواب نداده اون سوالی که
بله
به این عنوان نشر شده پاسخ سوال و حدود 100 سال هم هست که از پاسخ دندان شکن جناب شیخ الهند وهابیون اون منطقه ماندن که پاسخ
نتونستن
پاسخ بدن و در ضمن کتاب‌ها بسیار زیادی هم تدوین شد در این ارتباط، از جمله مهند علی مفند که توسط مولانا چابهاری الان چاپ شده و همچنین احسن المقال فی حدیث لا تشد الرحال که هم توسط مولانا مفتی صدرالدین دهلوی هستش که شهاب الثاقب هم از شیخ الاسلام مدنی شیخ مدنی هست که در منطقه بسیار معروفه و امام هم عرب و عجم هستش و شخصیت بسیار بزرگ علمیه که اگر این کتاب هم چاپ بشه بسیار مفیده در منطقه و برای جوانان و برای اصلاحات بسیار خوبه و همچنین تصدیقات لرفع تلبیسات و در یکی از مجلات به نام مجله القاسم در ماه جمادی الاول 1342 هم در ارتباط به وهابیون یک شماره بخصوصی در ارتباط به این
اثبات اینکه وهابیت وجود خارجی دارد و وهابیون منحرفان تدوین شده. و همچنین سخنران معروف شبیر احمد عثمانی در کنگره مکه معظمه که توسط حقوقی علمای دیمن در ارتباط با مسئله وهابیت در جلوی سلطان ابن سعود در آن بره از زمان که در ماهنامه انوار المدینه لاهور جلد 15 شماره 2 چاپ شده که این هم هست که از جمله همین کتاب غیر مقلدین سلا جواب سوالات که
یعنی اینا همه تلاش هایی بوده که علمای مذهب حنفی خصوصا دیوبندیه در رابطه با وهابیون نوشتن و تلاش کردن.
دیوبندی بودن.
بله. یک کلیپی رو با خدمت بینندگان هفته گذشته تقدیم کردیم از جناب مولوی عبدالرحمن سربازی که بعضی از مطالبی که مولوی روحانی اشاره کردن در کلیپ ایشون هم هست، این نسبت به همین کتاب عبدالمختار ابن عابدین حنفی و بحثایی رو که نسبت به وهابیت هست و اینکه اینها اومدن و انحرافاتی رو ایجاد کردن در صحبتهای ایشون هم هست، خیلی تقاضا وجود داشت نسبت به تکرار این کلیپ برای بینندگان عزیزمون. کلیپ شماره 201 رو کلیپ شماره 1 رو برای بینندگان پخش میکنیم. برمیگردیم خدمت مولوی روحانی لاشاری و استاد روستایی هستیم.
در هر صورت این فتنه ای تلقی شده از نظر علمای اهل سنت و جمالی اهل سنت و مذاهب عربه و حالا که رشد خیلی عجیبی و بدی پیدا کرد که به علمای دیگر هم نشدن علامه شامی به معروف سید محمد امین بن عابدین اینها مثل خوارج عمل می کنند و کارهای دارن می کنند، خود را فقط مسلمان می شمرند و غیر خود را مسلمان نمی دارند و قتل مسلمین را اینها کشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می دانند و خود را فقط مسلمان می شمرند و غیر خود را مسلمان نمی دارند و قتل مسلمین را اینها کشتن مسلمین را مثل خوارج جایز می دانند و خود را فقط مسلمان می شمرند و غیر خود را مسلمان نمی دارند و قتل مسلمین را اینها کشتن مسلمین را مثل خوارج جایز میدانند و کسانی هم که مثلا بعضی نقاط را ما استدلال کردیم اونجا آوردن که سکوت مثلا فلان روستا سکوت فلان روستا به دست فرقه وهابیه یا تشرف اونها به اسلام سکوت فلان روستا به دست فرقه وهابیه یا تشرف اونها به اسلام سکوت فلان روستا به دست فرقه وهابیه یا تشرف اونها به اسلام سقوط الزرفا و تشرفهم به اسلام مثلا شهر زرفا سقوط کرد در فلان تاریخ و اینا مشرف شدن به اسلامی که اونها مورد نیت و نظرشان بود بخشیاتشان به زندگی نامه خود نوشت ایشان هست که زندگی نامه خودش نوشته و سفرهایی در حرمین داشته و تهاجماتی که در اون موقع جهت تضعیف دولت عثمانی و با تحریک انگلیس ها نهضت وهابی انجام میداده ایشون میفرمان در همون نقش حیات که من ما در وقتی در طائف بودیم با شیخ ما شیخ هند مولانا محمود الحسن در ماه مبارک رمضان اینها شبهای که ما نماز تراوی بودیم یکی از مساجد طائف ادا میکردیم گلوله های توپ اینا توی همون مسجد اطراف مسجد برخورد میکرد و میافتاده را تیر اندازی میکردن گلوله های توپ اینا توی همون مسجد اطراف مسجد برخورد میکرد و میافتاده را تیر اندازی میکردن گلوله های توپ اینا توی همون مسجد اطراف مسجد برخورد میکرد و میافتاده را تیر اندازی میکردن اون تا توی مسجد الحرام چکار کردن توی تاریخ هستش که حجاج را و ظاهرین را خود مسجد الحرام مورد تهاجم و حمله را باید کشتار قرار دادن حجاج را و ظاهرین را خود مسجد الحرام مورد تهاجم و حمله را باید کشتار قرار دادن حجاج را و ظاهرین را خود مسجد الحرام مورد تهاجم و حمله را باید کشتار قرار دادن و به صورت کلی در این نقشه های سیاسیشون آمدن حتی به حجاج را حمله کردن در سرزمین حرم مثلا رفعت باشا در مرآت الحرمین می نویسه که وقتی ما اون رکب المحمر را ایشون به اصطلاح فرماندهی می کرد سارفین و اسلام و کسانی از مصر این غراف کعبه که همه می شد از سری که کارا سویز و تا ینبو و از ینبو می بردن به مدینه اونه بره با شده رو از اونجا می آوردن به طرف مکه معظمه چندین سفر این سفر داشته بکن برای من شریکن و کتاب این را تو برای منش کتابی در حد خودش خیلی ارزشمند است. این یک افسر بوده فرمانده نظامی بوده، عکس خودش هم این کتاب داده با مداله های نشانه های افسری به اصطلاح میده. تو ما در منا مثلا ایام منا خود جای اونجا در منا بودن، این بخاطر میدونی این بادیه نشینام و آرا و هارا بدوی هارا بادر میکردن که از طرف دو تا کوه جبل سلیم و جبل زب اینا تیر اندازی بکنن در مردم زائر و حجاج مکه و مکرمه و حرم شریفه. بادیه نشینام و آرا و هارا بدوی هارا بادر میکردن که از طرف دو تا کوه جبل سلیم و جبل زب اینا تیر اندازی بکنن در مردم زائر و حجاج مکه و مکرمه و حرم شریفه. بادیه نشینام و آرا و هارا بدوی هارا بادر میکردن که از طرف دو تا کوه جبل سلیم و جبل زب اینا تیر اندازی بکنن در مردم زائر و حجاج مکه و مکرمه و حرم شریفه. این بیکفایتی حکومت عثمانی را به مردم اثبات بکنند و برو خودشان.
خب بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه زنده سراب وهابیت. خیلی خوشحالیم که میهمان منازل شما هستیم. نکته ای که وجود داره در رابطه با مباحثی که جناب مولوی روحانی بیان کردن این هست که کتابهایی رو خدمت شما تقدیم کردن از علمای مذهب حنفی بر رد وهابیت، اما ما دوست داریم بیشتر مطالبی رو در این رابطه بدونیم. چرا؟ علت این هست جناب مولوی که به هر حال باید روشن بشه که آیا این نظر نظر عموم علمای اهل سنته، چون ممکنه برخی این تصور رو بکنم یعنی حالا به هر حال سه نفر چهار نفر بر اساس خصومتی که داشتن ناراحتی که داشتن یه کتابهایی نوشتن. اولا در اطور شخصیت اینا که شخصیت علمی معتبر، یعنی ما دو تا ابن عابدین در مذهب حنفی نداریم، یعنی یک شخصیت فوق‌العاده برجسته یا شیخ الهند مولوی محمود الحسن از شخصیت‌های برجسته مذهب حنفی و دیوبندیه هست. اما در این حال سوالمون این هست که آیا این نظر نظر عموم مذهب حنفیه؟ البته ممکنه این نظر مخالفی داشته باشه، اون مخالف گرایش دیگری داشته باشه، اما اینکه عموم مذهب حنفی و علمای مذهب حنفی آیا واقعا نظرشون نسبت به وهابیت این مقدار منفی هست و این بر خدا این چنینی رو داشتن، من قبل از اینکه شما پاسخ بفرمایید کتابی رو معرفی میکنم خدمت بینندگان عزیز به نام تضاد عقاید حنفیت با وهابیت، که در این کتاب که مجموع مقالات و گفتار علمای اهل سنت هست، مجموع مقالات و گفتارهای از مولوی کاشانی، مولوی عبدالرحمن چابهاری، مولوی محمد یوسف حسین پور و مولوی مقیمی مطرح شده. من نکته ای رو از مطلبی رو از سخنرانی که در اینجا که سخنرانی که جناب مولوی هم اشاره کردن در بحث ابن عابدین و بحث وهابیت که ابن عبدالوهاب بوده و ابن از اینجا افتاده و اشکال در مطلب هست، ایشون در اون صحبتشون میگن که چون بعضا این سوال مطرح شد که علمای اهل سنت سکوت کردن، مطلبی رو نمیگن در سالهای گذشته، مطلبی رو نمیگن، مقابله با وهابیت نمی کنن، ایشون در سخنرانیشون اینطور بیان داشتن در سخنرانی در جمع ائمه جمعه اهل سنت استان سیستان و بلوچستان که اگر مسئله وهابیت پیش از این در میان علما و ائمه جمعه اهل سنت مورد بحث قرار نگرفته، نباید چنین تصور شود که علمای اهل سنت خدای ناکرده با وهابیت توانی و توافقی دارند. در جای دیگه میگن که و اگر در بلوچستان ما قبلا این مسئله مطرح نشده، علتش این بوده که ما از این مسئله ناگاه بوده ایم، علتش این نبوده که ما از این مسئله ناگاه بوده ایم یا خدای ناکرده با وهابیان توافقی داشته ایم، نه. در جای دیگر می فرمایند که اما حالا که این مسئله مطرح شده و موضع گیری های این قشر علیه اسلام نه علیه شیعه، توجه بفرمایید بینندگان عزیز، موضع گیری های این قشر علیه اسلام از گذشته جدیتر شده. وظیفه تک تک ماست که در مقابل آن موضع خود را مشخص و روشن کنیم تا خدای ناکرده مثل گذشته با حسن ظنها و تصورهای مخلصانه‌ای که غرضی و شائبه‌ای هم نداشته عده‌ای از جوانان ما جذب این افکار نشوند. یعنی این نگرانی از انحراف وهابیت نگرانی است که برای شیعه و سنی است. ایشون داره تاکید میکنه، میگه اقدامات اینها علیه اسلام از گذشته جدی تر شده. بینندگان عزیز، خصوصا بینندگان اهل سنت که بیننده برنامه ما هستن، برنامه ویژه‌ای که با حضور مولوی روحانی لاشاری داریم دنبال میکنیم، توجه به این نکته داشته باشن که چه مقدار مواضع تندی رو نسبت به اینها گرفتن. حالا جناب مولوی اگر ممکن هست در این رابطه برامون توضیح بدین، کتاب دیگری هست معرفی کنین و بگین که آیا نظر عمومی علمای اهل سنت و مذهب حنفی هست یا برخی از علما با وهابیت مقابله میکنن.
بله، این اکثر علمای اهل سنت، اونایی که آگاه هستن از مسائل وهابیت، هم در سخن به سخن آمدن و هم در کتاب‌های نوشتن، از جمله کتاب پاسخ به شبهات غیر مقلدین توسط مفتی محمد زکریا دهواری، مدرس حوزه علمیه عین العلوم گشت سراوان که حوزه علمیه بسیار معروفی هستش، و مولانا محمد زکریا دهواری شخصا خود مفتی این حوزه هست در گشت، و در ارتباط با مسائل وهابیت احساس مسئولیت کردن و کتابی با این عنوان و تحت عنوان پاسخ به شبهات غیر مقلدین تدوین کردن و در استان نشر شده. همچنین شخصیت بسیار بزرگی به نام مولانا محمد امین صفدر از شخصیتی های بسیار بزرگ علمی هست که قبلا این مولانا خود اهل حدیث بوده،
یعنی گرایشات
وهابی داشته، ولی بعدا توسط علما نشسته هایی داشته، تأمل هایی شده و گفتگوهایی شده، بحث هایی شده و برگشته به حنفی مذهب.
یعنی متوجه شده که وهابیت اشتباهه و
اشتباهات و اهل سنت و حنفی مذهب
به مثلا حنفی، بله،
و تحت این عنوان کتاب بسیار زیاد و ارزشمندی هم تدوین کرده و نوشته، از جمله کتاب تجلیات صفدر که در 6 جلد مجلد بسیار ضخیمه که من نتونستم بیارم،
بسیار عالی،
که سنگین بودن برای ما که در مسافرت مشکل بود، و از جمله کتاب دعوت جوانان به سوی حق که کتاب بسیار ارزشمند این بزرگوار هست که توسط محمد حسین ملازهی و با ویرایش عبدالعزیز دهقان چاپ شده در استان سیستان و بلوچستان، که هم در راستای اثبات بر اینه که علما همه احساس مسئولیت میکنن بر اینه که وهابیت یک مسئله‌ای هست که باید ازش دفاع کنیم به عنوان حنفی، که بیشتر علیه احناف هر چیزی دارن و هر مشکلی دارن با حنفی مذهب دارن، و از این بابت علما در این ارتباط اقدام میکنن. همچنین کتاب به نام تشخیص حقیقت از جهالت توسط مولانا نظر محمد زعیمی، یکی از شخصیت های بسیار بزرگ علمی هست در استان سیستان و بلوچستان که شما میشناسید ایشون را،
بله، در همایش،
بله، در همایش علمی تحقیق
علم شرکت میکنن،
و بسیار بهره زیادی در ارتباط به مناظر و بحث و این چیزها گفتگوها دارن، و ایشان هم باعث شده که علیه وهابیت خاموش ننشینند، و بله، کتاب تحت عنوان تشخیص حقیقت از جهالت در پاس رساله از غیر مقلدین تدوین کردن و نشر کردن.
من یه نکته رو خدمت بینندگان عرض بکنم، مولوی محمد نظر زعیمی که این کتاب رو نشون دادن، جناب مولوی روحانی لاشاری و میشناسن، یعنی قالب علمای اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان با این شخصیت آشنا هستن، از شخصیت هایی است که ما سالها در حمایت مذاهب اسلامی که علمای شیعه و سنی بحثایی رو در کمیسیون های کلامی اجتماعی فقهی دارن و مباحث رو مطرح میکنن، یکی از اون علمای حنفی مذهب استان هست که به شدت در بحثات شرکت میکنه. ما گاهن در بحثا خیلی با همدیگه جدی وارد بحث و مباحثات علمی شدیم و ایشون به شدت در مواضعی که داره خیلی پابرجا، خیلی سفت سعی میکنه مباحثشون رو مطرح بکنه و دفاع بکنه از مباحث و نظراتی که داره، و در اون جایی که مباحث اختلافی حتی بین شیعه و سنی هست، ایشون نظراتش نظراتی هستش که خیلی جدی هست. یعنی کسی باشه که گرایشاتی مثلا داشته باشه، چون جناب مولوی بسیاری از این شبکه‌های وهابی تلاششون این است بگن وهابیت و اهل سنت یکیه و یه چیزه و همه اهل سنت وهابی هستن، و دائم این رو دارن در این رسانه‌های خودشون، رسانه‌هایی که تبلیغ وهابیت میکنه، دارن این رو ترویج میدن و دائم دارن این رو اعلام میکنن. و اگر کسی هم بخواد مقابل این حرف بزنه و بخواد غیر از این صحبت بکنه، بچسب‌ها و مطالب رو به اون نسبت میدن. در حالی با این که همه اهل سنت، حالا شما میبینید اگر واقعا اهل سنت این هست و میبینید این مقدار کتاب، اونم از فقط از مذهب حنفی، اونم غالبا از علمای دیوبند، حالا کتبی که علمای مذهب شافعی در طول تاریخ نوشتن، چه در مقابله با ابن تیمیه، چه در مقابله با محمد ابن عبدالوهاب و وهابیت، اینها همه مطرح هستش، کتابایی که علمای مذهب مالکی نوشتن و دیگران اومدن در رد وهابیت کتاب نوشتن، اینا فقط بخشی از کتابهایی است که پیروان مذهب حنفی اومدن در رد وهابیت نگاشتن. اگر اهل سنت اینه و اینها اهل سنت هستند، ما نمیدونیم وقت اون اهل سنتی که این شبکه‌های وهابی میان اعلام میکنن که همه اهل سنت وهابیان، حتی یه تعبیر بیش از 1 میلیارد نفری رو در این رابطه به کار میبره که همه اینا وهابی هستن و اهل سنت نیستن، و این لفظ وهابیت رو ترفندی میدونه از جانب شیعه و کسانی که مقابل وهابیت هستن، به عنوان اینکه میخوان بین مسلمان‌ها جدایی ایجاد بکنن. کلیپ شماره 2 رو اگر دوستان لطف بکنن، کلیپ شماره 2 رو که شبکه‌های وهابی مدعی میشن همه وهابیت و اهل سنت یکی هستن و همه اهل سنت وهابی هستن رو ببینیم، در خدمتتون هست.
بعد انتقاد دارن از محمد بن عبدالوهاب، بعد میگوین ما وهابی، البته این ترفندیست که میگوین وهابی، آقا اصل اهل سنت همه وهابی هم. 1,500,000,000 سنی وهابی هم. مگه وهابی شاخدم داره؟ وهابی یعنی راه و روش پیامبر، به اسم میگفتن محمدی، برای اینکه اسمش محمد ابن عبدالوهابه، پدرش که این حرکت رو انجام نداد، خود این آقا حرکت انجام داد، نسبت به خودش اگر باشه باید بگه محمدی، ولی خب آوردن چون محمدی برایشون گرون تموم میشه، گفتن محمدی، میگن وهابی. و این وهابی برای همه دیگه واضح شده، این حنا رنگی ندارد که شما بخواید با این ترفندها امت اسلامی را به 2 قسمت تقسیم کنید.
بله، این حنا دیگر رنگی ندارد. حالا نمیدونیم کدوم حنا رنگ نداره، حنایی که سعی میکنن خودشون رو به اهل سنت بچسبونن و خودشون رو اهل سنت به نمایش بگذارن، یا این حنایی که واقعا اینها جدا هستن با این همه شواهد و مدارک و اسناد علمی که مولوی روحانی لاشاری خدمت شما ارائه دادن. اینها وهابیت هم از این طرف مذهب حنفی و دیگر مذاهب مقابله کردن با وهابیت، و هم از اون طرف به صورت صریح و شفاف اونها با مذاهب مشکل دارن و بر علیه مذاهب برخوردها و رفتارهایی رو دارن، به صورت جدی توهین به علمای اهل سنت و توهین به علمای مذاهب مختلف میکنن. به عنوان مثال اگر من میخوام خدمت بینندگان عرض بکنم، شمس سلفی وهابی در کتاب خودش الماتوریدیه و موقف من الاسماء و صفات و صفات الالهیه اینطور میگه در جلد 1 صفحه 395 که ان الماتوریدیه و زملائهم الاشعریه فرقه مبتدعه کلامیه من اهل القبله، یعنی ماتوریدیه و دوستانشون از اشاعره، دوستانشون که اشاعره هستن، فرقه بدعتگذار کلامی اهل قبله هستن و لیسو من اهل سنت المحضه، از اهل سنت خالص نیستن. این رو در جلد 1 صفحه 395 شمس سلفی وهابی بیان میکنه و این برخورد رو با علمای اهل سنت و فرقه های اهل سنت داره. خب فراوان هست اینها و مطالب زیادی رو بیان کردن، توهین های اینچنینی نسبت به علمای اهل سنت داشتن. اگر نکته ای هست خدمتون باشیم و بعد استفاده کنیم از جناب استاد دوستایی در این بحث.
در فضای بدر پیدا کن فرشته بهر نصرت تو، قطار اندر قطار آیند ز رب الله یزال تو. در این شبکه ها معمولا گاهی همچین چیزهایی عنوان می کنند و اگر ما مسلمان هستیم باید به محمدی ملقب بشیم که محمد رسول الله که نبی ما هست و در ارتباط به همین گونه این گونه شبکه ها حتی برای دامن مار هم رسیده این مطلب که دوستانشون و ایشان که تلفن میکنن به نزدیشون که ما شیعه یکیسه آرد هستیم، از همینجا فرصت استفاده کنم اگر تنویر افکار رو نشان بدن خوبه.
اگر جناب مولوی اجازه بفرمایید من توضیح برای بینندگان بدم در رابطه با کلیپ هایی که ما در هفته های گذشته از جناب مولوی روحانی پخش کردیم. مطالب خیلی حادی هم نبود، فقط ایشون در رابطه ابن تیمیه که ایشون آگاه نبوده از شیعه، ما داریم با شیعه هم زندگی میکنیم و نکته دیگه رو در رابطه با وهابیت که دو تا مسئله رو ایشون اشاره کرده بودن ما کلیپ ها رو پخش کردیم. با فاصله خیلی کوتاهی اینها اومدن نسبت به مولوی روحانی موضع گیری کردن. شخص زنگ میزنه به یکی از این شبکه‌های فارسی زبان، حالا خود مولوی توضیح خواهند داد و میگه جناب مولوی روحانی شیعه شده و چون شیعه شده داره این حرفا رو میزنه، اگر شیعه نشده بود نمیومد بر علیه وهابیت و بر علیه ابن تیمیه موضع گیری بکنه. و خب ایشون در تماسی که ما باشون داشتیم خیلی ناراحت بودن که واقعا این شبکه ها اون حداقل مسائل علمی رو مسائل اخلاقی رو رعایت نمی کنن و چنین تهمت هایی رو می پذیرن و قبول میکنن و میگن. بفرمایید توضیحاتتون.
بنده از همینجا خدمت شما میگم که ز چشمم آستین بردار و گوهر رو تماشا کن. این جانب به لحاظ دین مسلمان محمدی فداه امی و ابی هستم، از لحاظ فرقه اهل سنت و جماعت می باشم، مذهبا حنفی و در اصول ماتوریدی و اشعریه وابسته ام و مشربا صوفی از جامعه سراسر سلوکان نقشبندی قرار دارم که مورخ 26/1/90 با دست مبارک خلیفه مجاد و مرشد ارشد حضرت مولانا محمد عمر جناب مولانا عبیدالله همراه با جمعی از علمای لاشار و استان موافق به بیعت شدم و فکرا ولی اللهی اصولا قاسمی و فروعا رشیدی و گرایش تفسیری هم به روش علامه حسین علی و شیخ القرآن حضرت مولانا عبدالغنی جاجروی و نسبتا دیوبندی هستم، چون همه اساتیدم دیوبندی هستند. انشالله دیوبندی زنده خواهم بود و دیوبندی نیز خواهم مرد. وطنان مکرانی الاصر ایرانی و لاشاری هستم و نسبتا حسابادی میباشم و در حال حاضر در روستای هریدو بخش لاشار از طواب شهرستان نکشه سکونت دارم و به خدمت دین مقدس اسلام در مذهب حنفی زندگی میکنم.
بله این برس. اگر اتاق فرمان لطف کنن این تصویر اطلاعیه که ایشون توی منطقه هم توضیح کردن برای به عنوان تنویر افکار و به امضای خودشون رسیده. در حال این شبکه ها عادتشون و رسمشون اینه. بله
خدمت شما عرض کنم که اینه که اگر واقعا حب از بحث رفاقت و تأمل مثلا ایشان نمیپذیرن، همون مثالی هست که به این مفتخریم که بر سنی و حنفی و دیوبندیت بودن خود افتخار میکنیم. همانون که امام شافعی رحمت الله علیه فرمودن که لو کان رفضا حب آل محمد فلیشهد استقرار اینی رافض و گرچه از نیکان نیم خود را به نیکان بستم در بهار آفرینش گنچهی گل دستم.
احسن. یعنی در این حالی که در مذهب اهل سنت و مذهب حنفی هستین، در اهل سنت و جماعت هستین، در این حال مقابله با وهابیت از یک سو و محبت اهل بیت و ارادت اهل بیت هم از یک سو موضوع به افتخار هستش و شما مفتخر به این مطلب هستین. بسیار عالی. جناب مولوی، این شبکه‌ها عادتشون و مرامشون همونطور که اطلاع دارین توهین به عقاید مسلمون ها هستش، توهین به اهل بیت علیهم السلام هستش، توهین به علمای اهل سنت هستش. فراوان ما در رابطه با اینها، در رابطه با توهین های اینها مطالب داریم و اومدن توهین کردن نسبت به علمای اهل سنت در موارد مختلف، حالا نسبت به شما یک جور، نسبت به بقیه علمای اهل سنت با شیوه های دیگه و با بحث های دیگه که از کارشناس های اینها بسیار موضع گیری بدی بود. اگر دوستان لطف کنن کلیپ شماره 6 رو برای بینندگان پخش بکنن، بعد توضیحات مولوی رو میبینیم.
متاسفانه امروز اینها دارن ترویج مذهبی را میکنن و دین را میکنن که فقط ضامن به گمان خود اینها البته که فقط ضامن سعادت خود اینها، و چون که در این روزها بیشتر هی ترویج میکنن، بیشتر تعداد از مسلمان نماهای ما را از سنیهای اثنا عشری را متاسفانه فریب میدن، میخرن، اجاره میکنن، میان در بعضی شبکه ها میگن فلان شبکه سخنگوی ما نیست، شبکه کلمه سخنگوی ما نیست، شبکه نور و وصال سخنگوی ما نیست، پس کی سخنگوی شماست؟ این تاجران دینی، دینهایی که ناموس مردم را دارن سوار میشوند، آخه بقیه که اسمشون شیعه است به خاطر این دنبال اینا افتادن، شما که مذهب شما فرق میکند، خلفای راشدینی که شما اونها را دوست دارید اینا کافر میکنن، شما چرا به چه امیدی به دنبال اینا افتادید؟ از ترس جانتون؟ والله مرگ با شهادت عزت و افتخارش بیشتر از این زندگی و بهتر از این زندگی با ذلتی است که شما برای خود خریدید. لذا تکرار میکنم، هرگز قصد آزردن کسی را ندارم، اما میگم جناب مولوی، جناب ماموستا، جناب شیخ، ای کسی که خود را عالم و روحانی میدانی، متاسفم عرض کنم، اگر نباشی بهتره، اما به نام عالم، به نام روحانی، ترویج مذهب اثناعشری باطل را کردن، مذهبی که خودشون بهش اعتقاد ندارن، خودشون این را تجارت خانه میدانن، شما به کمک اینا بشتابید و برای این مذهب اثناعشری تبلیغ کنید و برای لقمه نانی، برای این کارت ننگین پارسیان، لعنت و نفرین بران که بر این کارت پارسیانی که شما را از اعتقاد شما بریده است. اهل سنت، این حرف را من امروز نمیخواستم بگویم، در فرصت دیگر انشاءالله مفصل از خواهد کم فرد بخشید آقای هاشمی تنس دو دقیقه. این کارت پارسیانی که امروز عالم اهل سنت، البته عالم نمای اهل سنت، چون علمای اهل سنت چون این کار نمی کنن. این کارت پارسیانی که امروز ادهی عالم نمای اهل سنت را در برابر حق همچون گنگ کرده و نمیتواند حرف حق را بگوید، لعنت و نفرین بر این 30,000 تومن، بر این 50,000 تومن، بر این 200,000 تومن. میگم اهل سنت، شما مرده اید از گرسنگی، چرا نمیتوانید 50,000 تومن به کسی بدهید که ادعای روحانیت دارد، ادعای مولوی بودن دارد، اما چون 50,000 تومن ندارد، وجدان خودش را میفروشد، قلم خودش را میفروشد، منبر خودش را میفروشد. ننگ بر اون امامه ای باد، ننگ بر اون لباسی باد که نام عالم اهل سنت را بده یدک بکشد، اما به کمک مذهب باطلی بشتابد که صحابه پیامبر را کافر میکند، به کمک اون مذهب باطلی بشتابد که زن پیامبر را فاحشه مینامد، به کمک اون مذهب باطلی بشتابد که عوض خدا جلوی قبر و گنبد و بارگاه سجده میکند. بنابراین میگم جناب مولوی، جناب مولانا، جناب شیخ، جناب حجت الاسلام، هر کسی که دین داری، هر کسی که از خدا میترسی، از مخلوق نترس، عزت و ذلت دست خدا خداست، جز خدا هیچ کسی نمیتواند برای شما کاری بکند، جز خدا هیچ کسی نمیتواند به شما عزت و ذلت بدهد. دست برداری این کارت پارسیان، این کارت ننگیر پارسیان را که شما را در برابر مردم خود شما شرمنده کرده، بیندازید در تبالت، در تبالت بیندازید. میگم مسلمان سنی، شما یک پشت سر این کسی نماز میخوانید که کارت پارسیانش او را خاموش کرده و گم کرده، نمیتواند فضایل ابوبکر و عمر را بگوید، نمیتوانید 50,000 تومان براش بدید، نمیتوانید 100,000 تومان براش تأمین کنید. آخر شما کمتر بخورید، کمتر زندگی ساده تر داشته باشید، ولی کسی که عالم شماست، روحانی شماست، نماینده دین شماست، حداقل اون را نگذارید که به دست دشمنان صحابه، به دست دشمن پیغمبر ذلیل شود و خوار شود. شما اون را از این خاری نجات بدهید.
خب بینندگان عزیز، ما عذرخواهی میکنیم از همه علمای اهل سنت و خصوصا جناب مولوی روحانی که در خدمتشون هستیم. معذرت میخوایم از این که به اصطلاح ناراحت کردیم شما رو. واقعا این شبکه‌ها به این شکل توهین و برخورد با علمای اهل سنت دارن. نظرتون رو بفرمایید جناب مولوی، خدمتتون هستیم.
عرض کنم خدمت بینندگان بزرگوار، ما شاخ درختیم و پر از میوه توحید، هر رهگذری سنگ زند آر نداریم. علمای اهل سنت به خصوص علمای حنفی مذهب و دیوبندیون بزرگوار، به خصوص ما کتابهای که شما ارائه کردیم، از جمله شیخ الهند که اجیر هیچ کسی که نبود و بلکه مخالفان کسانی بودند که توسط انگلیس اون زمان خریده شده بودند، ایشان علیه ایشان کام کرده بودند در ارتباط به مسئله این مسلک، برای افشا کردن برای این مذهب و برای تبیین نمودن که حالا به تک تک افراد عوام روشن بشه که ایشان با ما مخالفت دارن. این چیزی که هست واضح و روشن، و هم علمای هند، هم علمای پاکستان و هم علمای ایران که ما انشاءالله متفق قولن بر این که این مذهب و این مسلک مسلکی نیست، یه مسلک بیبند باری هستش و نیاز نداره که کسی خرید بشه یا خرید نشه. این بحث بچگانی هست، به نظر من نمیشه وارد بحث شد.
بله، شما اصلا اساساً این شبکه‌ها رو، حالا مثلا این آقای کارشناسی که اینطور راحت توهین میکنه، به هر حال در یک به اصطلاح شهری رفته ساکن شده، تلفنی تماس داره اونجا، به اصطلاح احتمالاً حسابی رسیدگی هم بهش میشه و خیلی راحت از اونجاها نسبت به داخل ایران قضاوت میکنه، مسائل این چنینی رو مطرح میکنه، توهین میکنه. شما اساسا این شبکه ها رو آیا نماینده اهل سنت، به عنوان نماینده اهل سنت قبول دارین؟ آیا این اصلا سنی هستن، وهابی هستن، چه مذهبی دارن که اینطور نسبت به همه پرخاشگری و اهانت میکنن؟
بله، ما به عنوان نماینده اهل سنت قبول نداریم و ایشان نماینده اهل سنت نیستند. خب همون نماینده گرایش خاصی که در ارتباط در چارچوب همون افرادی که خودشون ایشان هم میشن هستند، شاید نماینده ایشان باشند ولی نماینده حنفی مذهب ایران و اهل سنت ایران نیستند و قبول نداریم.
آقای مولوی، شما الان اومدین اینجا، طبقی حالا گفته ایشون میخواییم مطلب رو ادامه بدیم، شما اومدین اینجا به زور، اومدین اینجا با اصرار اومدین، یا اومدین از شیعه دفاع کنین، یا اومدین از اهل سنت دفاع بکنیم، و نظر اهل سنت رو این کدوم یکی از اینها یا تایید میکنین؟
ما به عنوان اهل سنت در دفاع از مذهب احناف، به عنوان اینکه ما شخص خود من حنفی هستم، در دفاع از حنفی ها اینجا آمدم و هیچ پولی و خریدی چیزی حتی از منطقه که من آمدم تا حدودی کرای از جیب خودم داده من آمدم، نه اینکه به خاطر اینکه بیام که اینجا فروخته بشم یا اینکه کسی مرا بخره. و این دور از انصاف هستش که واقعا اهل ایمان نباید به خود اجازه بده که همچین مسائل و مطالبی را عنوان بکنه که اشد داو الکفار شد با ولی گل با ادو چون خار شد.
بله، خب شما یعنی الان تو این برنامه اگر ما از شما بخوایم که بیاین از اعتقادات شیعه دفاع بکنین، حاضرید از اعتقادات شیعه دفاع کنین؟ یعنی اعتقاد اهل سنت رو بذارین کنار، از اعتقاد شیعه دفاع کنین؟
نه، ما به عنوان محافظ و حراستگر مذهب اهل سنت حنفی هستیم و حتما به عنوان حنفی وقتی که آمدیم در دفاع از مذهب حنفی و سنی انشاءالله گام برمیداره.
احسن، خیلی ممنون جناب مولوی. من شما دیدین دیگه، برخورد توهین‌آمیز با همه اینها، مرام و منششون این هست با دیگران با این الفاظ صحبت بکنن، اینطور توهین بکنن. از ابن تیمیه هم در اون جلسات ابتدایی بحث دروغ‌های ابن تیمیه و نسبت‌های ناروایی که به شیعه میده و تهمت‌ها رو نقل کردیم خدمتتون. اینها پیروان همون ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب هستن که کسی رو مسلمان نمی‌دانن که حرمت داشته باشه آبروی اون مسلمان و عزت اون مسلمان به راحتی وقتی تماس میگیرن با یک شبکه وهابی میپذیرن که مولوی روحانی شیعه شده. چرا مثلا یک کلیپ دو دقیقه‌ای در حالی که ایشون سالیان سال در همایش‌های مختلف مذاهب شرکت کرده و اونجا بحث داشته، از اعتقادات اهل سنت دفاع کرده در مباحثی که داشته و الان هم اینجا اگر حضور پیدا کردن با خواست خودشون، با اراده خودشون به این برنامه آمدن تا نظر اهل سنت رو در رابطه با اهل وهابیت بیان بکنن و ما چیزی در رابطه با این نوع افترا بستن نمیتونیم بگیم جز آیه شریفه سوره نحل، آیه 16 سوره نحل که انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون به آیات الله و اولئک هم الکاذبون. کسی تهمت میزنه، کسی به راحتی آبروی دیگران رو و احترام دیگران رو زیر سوال میبره و دیگران رو متهم میکنه به خودفروخته بودن و جیره خوار بودن که ایمان به خدا نداره. و اگر این آقای عبدالله حیدری ایمان به خدا داشت و ایمان به روز قیامت داشت، ایمان به معاد داشت، نمی اومد این گونه این تهمت رو بزنه و اینطور نسبت به علمای اهل سنت پرخاشگری بکنه. اصلاح میکنم، آیه که خدمتتون قرائت کردم آیه 105 سوره نحل بود. جناب آقای روستایی در اصل با این شیوه اینها در اتهام زنی و در توهین به علمای مذاهب خصوصا علمای اهل سنت، اگر مطلبی هست خدمت شما باشه.
من قبل از اینی که مطالبم رو عرض بکنم خدمت بینندگان عزیز، دو تا نکته رو راجع به این کلیپ ها عرض بکنم. ببینید جناب آقای عبدالله حیدری که اسم خودش رو کارشناس میذاره، اومد علمای اهل سنت رو متهم کرد به جیره‌خواری و این جمله‌ای که ایشون گفت یه خاطره رو تو ذهن من آورد. چند وقت پیش جناب آقای عباسی اگه خاطر شریفتون باشه، حضرت استاد حسینی قزوینی از آقای عبدالله حیدری دعوت به مناظره کردند و آقای عبدالله حیدری ابتدا قول دادن و بعد از چند روزی که قرار بود وعده‌ای بذارن برای مناظره، آقای عبدالله حیدری گفتن که از بالا دستور آمده که مناظره نکن. از بالا دستور اومده و همه بینندگان عزیز ما فهمیدن که این بالا منظور این آقا وهابی هست، یعنی جیرش رو قطع میکنن برای اینکه حاضر بالاخره اگه حاضر بشه بخواد در مورد عقاید وهابیت بحث بکنه جیرش رو قطع میکنن. خود این آقا به اقرار خودش جیره خاره، اون وقت میاد علمای اهل سنت رو متهم به جیره خاری میکنه و اینجوری هر لفظی رو به زبانش میاره و اصلا توجه نداره. این نکته اول. اما نکته دومی که جالب بینندگان عزیز ما بدونن، آقای خدمتی در اون کلیپ قبلی که پخش شد ایشون اومد گفت اهل سنت و وهابیت یکی هستن، وهابی شاخدوم نداره، همه یکی هن. و میخوام اینو به شما عرض بکنم که بینندگان بدونن آقا این تهمت ها از قدیم بوده، یعنی اینجوری نیست که امروز آقای خدمتی بیاد بگه علمای اهل سنت و وهابیت یکی هستن. این تهمت ها به قدری گسترده بوده از گذشته که جناب مولوی خلیل احمد سهارنپوری هم به همین اشاره میکنه در کتابشون. ایشون یه کتابی دارن به نام عقاید اهل سنت و جماعت در رد وهابیت و بدعت. ببینید نویسنده فخرالمحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سهارنپوری قدس سره، مقدمه و ترجمه هم از مولانا عبدالرحمن سربازی مدیر مدرسه عربی اسلامی چابهار هستش. شما دقت بکنید عبارت این عالم بزرگوار رو در این کتابشون، عنایت بفرمایید در اینجا ایشون عبارتشون رو ببینید: و از آنجا که مشایخ ما رضی الله تعالی عنهم در احیا و زنده داشتن سنت و در فرونشاندن و خاموش کردن آتشهای بدعت سعی بلیغ مبذول می داشتند، لشکریان ابلیس بر آنها غضبناک شدند و به تحریف سخنانشان پرداختند و افتراءات واهی بر آنها بستند و آنها را به وهابیت متهم ساختند. ببینید این رو جناب سهارنپوری، بینندگان عزیز ببینید این جمله رو ایشون در اون زمان داره میگه. امروز نیست. یعنی این حرفایی که آقای خدمتی میخواد بزنه، میخواد یارگیری بکنه به اصطلاح خودش، میخواد اهل سنت شده خودش بزنه، از قدیم بوده و جناب سهارنپور اینجوری تعبیر میکنه. از این آدم ها مثل آقای خدمتی تعبیر به لشکریان ابلیس میکنه، لشکریان ابلیس، و بعد میگه اینها ما رو به وهابیت متهم ساختن. و عبارتی که ایشون بعدش میاره خیلی زیباست: در حالی که آنها به مراحل از آن پاک و به دور هستن. مثلا ما وهابیت رو قبول نداریم، این رو یه عالم اهل سنت میگه، یه عالم شیعه که این حرف رو نزده، یه عالم اهل سنت داره میگه. نظر شیعه که برای همه روشنه و نظر اهل سنت هم روشنه، همونطوری که جناب مولوی روحانی روشنگری کردن، کتابای رو معرفی کردن. و جالب بینندگان عزیز بدونن، البته این اختصاص به احناف فقط نداره، پیروان مذهب امام شافعی، پیروان مذهب امام مالک، پیروان حتی حنبلی علیه وهابیت کتاب نوشتن. این کتاب از سوابق الالهیه فرد علی الوهابیه، خب این متعلق به کیه؟ این از درون خانه محمد بن عبدالوهاب بیرون میاد، از درون خانوادهش. این متعلق به برادر محمد بن عبدالوهابه که علیه وهابیت کتاب می‌نویسه. اما اینا امروز اومدن میخوان، عاجز موندن، میخوان یارگیری بکنن. به هر بالاخره خارخاشه که شده دست میزنن، یه روزی میان کارت پارسیان بهانه میکنن، یه روزی میان میگن نمیدونم علمای اهل سنت جیره خار شدن، نمیدونم اینا وهابی هستن، همه یکی هستن، که به قول معروف بیان خودشون رو جا بندازن. به قول ما طلبهای اصطلاح طلبگی داریم، میگیم القریق یتشبث به کل حشیش، اونی که داره غرق میشه به هر خار و خاشاکی دست میزنه که نجات پیدا بکنه. هر خار و خاشاکی دیگه توجه نمیکنه این آیا این شاخه محکمی است که من دستمو بهش میگیرم یا نه. هر خار و خاشاکی. اینم آقای خدمتی هم از این مدل افراد هستش. اما در مورد اون مطلبی که فرمودید، بله بنده هم معتقد هستم که اینها اتفاقا به خاطر تلاش علمای احناف در رد اینها، همونطوری که بینندگان عزیز دیدند که جناب مولوی لاشاری چقدر کتاب از علمای احناف معرفی کردن در رد وهابیت، به خاطر تلاش علمای احناف در رد وهابیت اومدن توهین به مذهب حنفی کردن. شما ببینید به قدری توهین های اینها وقیحانه بوده که علمای دیگر مذاهب غیر از حنفی ها به صدا در اومدن و علیه اینها صحبت کردن. اینا میان شهدای افغانستان رو میگن شهید نیست. چرا؟ چون حنفی هم. خیلی جالبه. میگن این شهیدی که در معرکه جنگیده، با دشمن جنگیده، این شهید نیست چون حنفیه. خب ببینیم با هم دیگه. این کتاب که ملاحظه میفرمایید نصیحتون لاخواننا علماء النجد، یوسف ابن سید هاشم الرفاعی، این که هم حنفی مذهب نیست. ایشون یکی از علمای دیگر مذاهب اسلامیه، شیعه هم نیست، از مذهب اهل سنت. ولی انقدر این توهین وهابیت علیه اهل سنت وقیحانه است که ایشون هم به صدا در اومده. عنایت بفرمایید، این در کتاب همین نصیحت به اخوان علماء النجد صفحه 72 میاد یه عبارتی میاره، کفرتم، صدر عبارت ببینید با کفرتم شروع میشه. میگه شما اومدید ابن عربی رو گفتید کافره، نمیدونم غزالی رو گفتید کافره، ثم التفتتم لابی الحسن الاشعری و بعده. خب اومدید سراغ ابو الحسن اشعری و این بحث کفر به ایشون هم سرایت کرد. ثم بالاخره عدد عطف دیگه به گذشته است. میگه شما ابو الحسن اشعری هم کافر دونست و بعد از اون چی گفتید؟ گفتید ما مات حسن البنا شهیدا، این آقای مجاهد مصری رو گفتید شهید نیست. ولا کذالک الشهدا فی افغانستان، شهدای افغانستان هم گفتید شهید نیستن. چرا؟ لان عقیدتهم لم تکن صحیحه و سلیمه، چون که عقیده شهدای افغانستان از دیدگاه این آقایان وهابی اینطوره، عقیده شهدای افغانستان صحیح نیست و سلیم نبوده. چی بوده پس؟ بل کانوا احنافا مقلده، طائعین هالکین. میگه بلکه شما گفتید این شهدای افغانستان نه حنفی بودن، اینا مقلد بودن، اینا هلاک شدن، خودشون رو خراب کردن، گمراه شدن، چون عقیدهشون درست نبوده پس شهید هم نیستن. بعد آقای الرفاعی میگه و ابقیتم انفسکم وحدکم ناجین، میگه پس بنابراین شما خودتون تنها موندید، فقط شما شدید کشتی نجات، دیگه همه رو خراب کردید. این عبارتی که جناب الرفاعی میگه. اما نکته دیگه که حائز اهمیته و بینندگان عزیز ما، مخصوصا بینندگان اهل سنت ما، جالبه که بهش توجه بکنن و حتما به این نکته توجه کنن، اینه که این آقایون وهابی دیوبندی ها و بریلوی ها رو هم گمراه میدونن و این نیست که فقط مثلا با دیوبندی ها مشکل داشته باشن. باز همون کتاب نصیحتون لاخواننا علماء النجد، عنایت بفرمایید، باز عبارت دیگه، آقای الرفائی در صفحه 40 این کتاب میاد میگه سلطتم من المرتزقه، اینا اسم علمای اهل سنت میذارن جیره خار، میگه شما خودتون یه سری جیره خار دارید که اینها رو اومدید ببینید تحتزنونهم، هزانت کردید اینها رو، اینها رو به عهده گرفتید خرج و مخارجشون رو که چه کار بکنن، بیان عده‌ای از علما رو، اونم کدوم علما؟ علمایی که برای اعلاء کلمت الله تلاش میکنن، بیان اینها رو بگن در واقع متهم کنن به زلال و الغوایه، بگن اینا گمراهن، اینا نمیدونن گول خوردن. اون وقت میاد شروع میکنه نام میبره، چند تا طیف نام میبره تا میرسه به دیوبندیه و جماعت دیوبندیه. اون وقت میاد دیوبندیه رو معرفی میکنه، میگه دیوبندیه ابرز علما هند و پاکستان و بنگلادش هستن، علمای محکم هند و پاکستان و بنگلادش و جماعت بریلویه، اینها هم سواد اعظم عامه مسلم در آن بلاد همین بریلویه و دیوبندیه هستن. میگه شما همه اینها رو اومدید گفتید گمراهن، اینها نمیدونم راه حقیقت رو گم کردن. و باز مطالب دیگه میگن که انشاءالله خدمت بینندگان در ادامه برنامه عرض خواهم کرد. از شما متشکرم.
بله خیلی ممنون جناب استاد دوستایی. اینها مرام و مسلک وهابیت، مرام و مسلک توحید، توهین و اهانت به مذاهب دیگر و علمای مذاهب هستش و نه تنها علمای در شرایط فعلی مثل علمای استان سیستان و بلوچستان، علمای داخل ایران رو توهین میکنن، بلکه مرام و عادت اینها توهین به خود ائمه مذاهب اربعه هم بوده، کما اینکه به ابو حنیفه اینها توهینهای جدی دارن و امام مذهب حنفی رو در صحبت‌هاشون یا بر علیهشون کلیپ‌هایی و مطالبی پخش می‌کنن یا در صحبت‌هاشون بر علیهشون صحبت می‌کنن. مولوی نعمانی رو شما می‌شناسید دیگه، دوست محمد نعمانی، از ایشون ما یک کلیپی داریم که مستند در رابطه با توهین به خود ابو حنیفه امام مذهب حنفی، ایشون مطالبی رو بیان کردن. اگر کلیپ شماره 3 اگر آماده باشه،
من همسایه در یه روستا با میشینیم، همین روستا هریروک.
بله یعنی همسایشون من در همایش دیده بودم که حضرت عالی و مولوی نعمانی هستین و گاهی کنار هم میشینین، اما اینکه دیگه در یک شهر هم هستین این رو نمیدونستم. از علمای مذهب حنفی در استان مطلبی رو که در رابطه با توهین به ابو حنیفه ایشون نقل میکنن رو ببینیم، برمیگردیم خدمتتون هست.
توهین میکرده برای ائمه اربعه، الان اخیراً دو ساعت سه سال میشه که کردن حکومت سعودی به این ممنوع کرده، الان ممنوع کرده دیگر در حیطه یا فقط دانشگاهی خارج از دانشگاه میرو همه اکیده که بشست. یکی از علمای برجسته پاکستان فرمودن همین سال گذشته رفته بود، گفت ما اونجا بودیم دیدیم یک چند نفر جوان هستن پاکستانی هستن، یک کتابچه به زبان اردو نوشته، همین را میارن همونجا تفسیر رو توضیح میکنه همونجا، یا ما با همه شیخ حرم گفت جناب شیخ شما این کتاب ها اینجا دیگه ممنوع کردید، چرا اینها میارن برای ابو حنیفه مثل کتاب ها توضیح میکنه؟ گفت تو حرم نباشه خارج از حرم اشکال نداره، خارج از حرم اشکال نداره دیگه، همه دیگه بحث دیگه اینها که مثلا بیرن زبانش لگام شده بخاطر همون پوست مقامش هست، اگر از پوست مقام هایی بیده همون عقیده
خب بینندگان گرامی شبکه جهانی ولایت خسته نباشین، همچنان با شما هستیم با برنامه زنده سراب وهابیت و با میهمان ویژه این برنامه جناب مولوی روحانی لاشاری. ملاحظه فرمودین توهینی که به جناب ابو حنیفه امام مذهب شافعی داشتن در صحبتشون، فرصتمون کم هست، سوال دیگری رو داریم خدمت جناب مولوی روحانی. و اون نسبت به فتاوایی است که اینها در تکفیر مسلمان ها میدن و در تبع این فتاوایی که اینها میدن و مسلمان ها رو مشرک میدونن، فتوا به کشتار مسلمان ها میدن، کسانی هستند که میرن عملیات های انتحاری انجام میدن در کشورهای مختلف، در افغانستان، در عراق، در ایران، و مردم مسلمان رو از مذاهب مختلف، از شیعه و سنی، به خاک و خون میکشن. در داخل ایران در شهرهای مختلف بوده، چه در زاهدان چه در چابهار، اتفاقهای تروریستی و عملیات‌های انتحاری رو انجام دادن. نظر ایشون رو و علمای مذهب حنفی رو در رابطه با تکفیر مسلمانان، کسی که اهل قبله هست، خدا رو قبول داره، پیامبر رو قبول داره، رو به کعبه نماز میخوانه، نظر ایشون و علمای مذهب حنفی رو در این رابطه و فتاوای تکفیری جویا میشه.
عرض کنم خدمت بینندگان، ما نیازمند به این هستیم که در این مسئله مراجعه کنیم به اصل فتوای شخص امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که رئیس مذهب.
یه حرف آخر رو قاعدتاً امام ابو حنیفه در این مطلب
میزنه که کتابی دارن به نام فقه اکبر.
بله،
مصاحبت کنن
و فقه اکبر.
فقه اکبر که این شرحش هست در دست من،
در کراچی چاپ شده.
بله بله، چاپخانه کتابخانه آرامباغ کراچی هستش و توسط شیخ ابو المنتهی احمد بن محمد مغنیساوی
بله
شهر داده شده. ولی من اصل متن خود فقه اکبر را خدمت دوستان قرائت میکنم که صفحه 24 این کتابه. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میفرماند در فقه اکبر خود: ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب، که این حرفی هست که خود امام ابو حنیفه زده که ما مسلمان را به خاطر اینکه گناهی انجام میدن کافر نمیگوییم، و این کانت کبیرتن ولو گناهشان گناه کبیره باشد، مگر اینکه اون گناه را حلال بداند. و نام رسم ایمان و مؤمنیت او را از او نمیزداییم که اون سرجا خودش مؤمن هست، مسلمان هست، اگرچه گناه کبیره انجام میده که توسط توبه از ایشان پوشش میده.
این نظر ابو حنیفه هست، قابل توجه آقایون وهابی که میگن که وهابیت و اهل سنت یکی هست. شمایی که به راحتی چوب تکفیر میزنین بر همه مسلمان ها و همه مسلمان ها رو کافر میکنین، نظر ابو حنیفه این هست که خدمت شما بیان کردن.
کتابی است که امام ابو حنیفه شخصا با قلم خودش این مطلب را اونجا نوشتن و تدوین کردن و اولین کتابی که نشر داده همین چیزه. باز علمای منطقه استان سیستان بلوچستان در مجله هفت اقلیم شرق تفکر آری تکفیر نه،
در کنار عکس علمای اهل سنت هم سربازی و اینها هم آمده. بله،
و مفتی محمد قاسم قاسمی هم تصویرش موجوده و آرا و نظریات علمای به نام منطقه را که از جمله فتوای مولوی نظر محمد دیدگاه مورخ 25/10/89 موقف موقف امام ابو حنیفه را در باره اهل بدعت خوارج و تکفیر مسلمین ارائه کرده که اون مطلبی که من همون عبارتی را که
عبارت رو
آوردن بله از فقه اکبر رو.
بله،
و همچنین فتوای نظام الدین روان بود از منطقه پیشین هستش که از فرزند مولانا عبدالله روان بوده که شخصیت بسیار معروفیه که در منطقه به عنوان پدر ایشون را به عنوان سعدی بلوچستان یاد میکنن که سالهای گذشته که توسط ارشاد اسلامی از این شخصیت بسیار علمی تجلیل شد.
بله،
و کتابشان چاپ شدن
تحت
عنوان اشعار. همچنین فتوای امام جبیر محترم کنارک جناب مولوی عبدالمالک ملکی پور پایان افتاش هم ممهور به مهر خود ایشان هستش و فتوا دادن که ما مسلمانی، این همون عبارت عقیدت تهاوی و شرف فقه اکبر را اینجا درج کرده و ضمن ارائه به یک حدیثی هم استناد جسته.
بله،
همچنین فتوای
دارالعلوم، این مهمی اگر نشان داده بشه، دارالعلوم زاهدان تحت عنوان سوالی تکفیر مسلمان و فرق اسلامی به ویژه شیعه چه حکمی دارد؟ ضمن ارائه مطالب از قرآن و احادیث و روایات مختلف در پایان آمده که نوشته لذا درباره شیعه باید گفت که شیعه
بله.
یکی از فرقه های اسلامی است. در طول تاریخ علما و اندیشمندان از تکفیر هر یک از فرق اسلامی دوری نمودند و تکفیر هر فرد و فرقه‌ای که شهادتن را بر زبان می آورد و ضروریات دین را انکار نمی کند ناجایز و حرام است. این امضای مولانا محمد قاسم قاسمی هست در دارالافتاء دارالعلوم زاهدان مورخ 5/10/89 که منقول به مهر دارالافتاء هم هست. همچنین فتاوای علمای به نام شهرستان سراوان که از جمله مولانا عبدالصمد صادقی که شخصیت علمی و معروفی هست در منطقه در مدیریت دارالعلوم زنگیان را اداره می کنند هم با جمعی از علمای به نام دیگر امضا زدند و مندرجند امضاشون هستش.
بله.
همچنین جناب مولوی عبدالرحمن ملازه سربازی سوم چابهاری این عبارت هایی که ما از شرف اکبر خواندیم با حواله صفحه با چاپ ملتان و پاکستان این مطلب را و این فتوا را صادر نمودند.
بسیار
که این خود گویای این مطلب هست که گویا که
عکس ایشون هم
امانت را
صفحه هست. بله. کلیپ هم از ایشون پخش کردیم در رابطه با عکس ایشون هم هست. این در حمایشی به نام تفکر آری تکفیر نه حضور داشتم و تصویر مولوی عبدالرحمن سربازی که فتوای ایشون رو خوندن جناب مولوی رو
و همچنین اخیر تهاوی که عبارتش در فتواها بود کتاب معروفی از اهل سنت هستش که توسط سلطان علما به نام شکر النعم المتوالیه فی شرع عقیده الطحاویه بالفارسی شرح داده شده و در اینجا هم به عین همون مطلب و عبارات مندرج هست که نظر اهل سنت و در مذهب حنفی را درج کردم که ما به سادگی نمیشه به سادگی رفت از این مسئله و حالا شخصیت هایی بودن که اونا نمیشه اونا را خرید.
بله. یعنی اینا دیگه بله. از اون خریدنی هایی که آقای عبدالله داره میگه نیستن. شخصیت های بزرگ هم یعنی اگر یه همچی ادعایی بخواد بشه که این شخصیت های تراز اول در میان اهل سنت ایران در مذهب حنفی خدای نکرده این نسبت ها بخواد بشون داده بشه یعنی دیگه سنگ روی سنگ به اصطلاح نخواهد.
خدمت شما عرض کنم که در عقاید اهل سنت و جماعت همونطور که مولانا حاج آقای روستایی اشاره کرده در کتاب خلاصه کلام این که با توجه به این که ما سنی حنفی دیوبندی هستیم و همانطور که واضح است
بله.
این عبارت مولانا عبدالرحمن صاحب هست که در ارتباط به نقد منظور احمد نعمانی
بله. از نو بفرمایید
از ایشان چیز کرده خلاصه کلام این که با توجه به این که ما سنی حنفی دیوبندی هستیم و همانطور که واضح در برخی مسائل عقیدتی و فروعی با وهابیت نزد اختلاف نظر داریم که شخصیت علمی هست که این هم که نمیشه خرید کرد و از جمله شخصیت بسیار بزرگی که و به نام هست در منطقه جناب عارف محقق بسیار مولانا محمد عمر سربازی در نقد وهابیت در صفحه به نام کتابش پرسش و پاسخهای ارزشمند برای جوانان ارجمند در صفحات مطالب یادداشت کرد در رد بر این که اگر این اشتران میگن که بسیار ما جیره خوردیم یا جیره خاریم ولی برادران عبدالوهاب و پدرش جیره که نخورده در همون زمان سلسله مخالفت شروع شده که علیهشان کتاب نوشتن که مولانا ضمن مطالبی ارائه میکنه که مینویسن که با این همه که عالم بود و در و در علم مهارت داشت اما در اخیر کمال تندروی اختیار کرد و در بسیار از مسائل خلاف جمهور رفتار کرد و در رد او مسلک او کتاب ها نوشته شد حتی که در اخیر پدر و برادرش شیخ سلیمان رحمت الله هم از او ناراض شده برادرش در رد او کتاب نوشت که خود گویای این مطلب هست که خرید نشده بود.
خیلی ممنون جناب مولوی. تلفن ها وصل شده بینندگان پشت خط هستن منتظر هستن تعداد زیادی از بینندگان شیعه و اهل سنت تماس گرفتن با برنامه ما، پشت خط هستن. اولین دوست عزیزمون که پشت خط هستن جناب آقای حامدی از سیرجان. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما کارشناسان محترم و همچنین آقای مولوی عزیز که خوشبختانه ما از این روشنفکرها تو منطقه سیستان، بلوچستان، کردستان و خود تهران زیاد داریم که اینا با آگاهی که از اسلام و دین اسلام دارن مبارزه با تهاجم فرهنگی رو شروع کردن و ما اینو خیلی وقت منتظر بودیم که انشاءالله همچین تقریبی در مظاهر بشه که ما بگیم وحدت وحدت، منظور همین است که بیم افشاگیری کنیم بگیم آقا این وهابیت از قرن ششم هفتم شروع شده زمان حضرت رسول الله و خلاف ولایت و خلافایی که بودن صحبت از اینا نبوده که یه آقای بیاد کتاب بنویسه و اونم اینطور دشمنان اسلام بیان اون کتاب از تو زبالدون ها تاریخ برده کنن بیان بر اون مانور بدن و باید اختلاف بشن. و الان وقتی قرآن کریم میفرماید کشتن یک نفر بیگناه برابر است با کشتن تمام اهل زمین، وقت اینا به سادگی میان تکفیر اعلام میکنن و باعث سوختن و سربریدن و ترور کردن اینا قرار دارن و این اسلام رو در دنیا خیلی بی آبرو کرده. در خود آبروی اسلام همین وهابیت طوری نشون دادن که فکر میکنن اسلام شده یعنی این، یعنی پای هر جرمی که در دنیا گذاشته بشه به اسلام بخوره میخوره به باک وهابیت. در صورتی که ما میتونیم با این مجالس گرد و با حضور بزرگواران و حکمتانی که میان تو این شبکه اعلام کنیم به دنیا آقا اینجور نیست، این شبکه جهانی هست و اعلام بشه که اینا که اینجوری هست تعدادی بزرگ گیره بگیر که در همهای عربستان تو بانک رافدی دیگه حسابش مبلغه. میتونم اگر زیارم صحبت کنم نشون بدن آقا که دیگه اینا دارن گیره بگیرن، اینا فقط پولشون و زندگیشون این شده که بیان به اسلام و به قرآن و به کل مسلمین جهان حتی حکومت کنن و اسلام طوری قرار بدن که برابر از باشی با ترور و قتل. و این باعث شده که الان خیلی جوانان که نمیدونن، من مطالعه دارم در خود بلوچستان رفتن مسیحی شدن، خیلی کتاب های مسیحیت اونجا رواج پیدا کرد.
خیلی ممنون جناب، خیلی ممنون جناب آقای حامدی. فرصتمون کم هست، اگر اتاق فرمان هم لطف بکنن دیگه دو دقیقه رو یه مقداری ملاحظه بشه که بقیه دوستان هم بتونیم تماس‌های بیشتری رو داشته باشه. ممنون آقای حامدی، لطف کردین. دوست بعدیمون آقا صادق از برادران اهل سنت از رشت، بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
علیکم السلام.
خسته نباشید. جناب می‌خواستم برام مشخص کنید دقیقاً می‌دونم وهابیت، منظور شما از وهابیت چه کسایی هستن؟ منظورتون طالبانه؟ منظورتون گروه‌های خاص سیاسی که بمب‌گذاری می‌کنن؟ یا منظورتون عربستانه، علمای عربستانه، حکومت عربستانه؟ اینو میخواستم دقیقا مشخص بشه برام، ما واضح بفهمیم، متوجه بشیم.
بله.
زیاد وقتتون رو نمیگیرم، همین سوال فقط داشتم.
ممنون. دوست بعدیمون آقا جواد از کاشان از برادران شیعه.
سلام علیکم. خسته نباشید حضرت آقا.
علیکم السلام و رحمت الله.
قربون آقای عباسی عزیزم، جناب آقای دوستایی، به همچنین مهمان عزیز و گرانقدرمون که امشب راستی راستی افتخار بودن که من و امثال من امشب از عزیزان مولوی که راستی راستی اومدن این نقش وهابیتی که اومدن در لباس اسلام خیانت میکنن و دم از اسلام میزنن. اسلام واقعی عزیزم جناب آقای مولوی روحانی که دستتون درد نکنه، همین باعث وحدت میشه، همین باعث میشه که دشمنانی که قصد کردن و بین من و شما، من شیعه و شما عزیز سنی میخوان اختلاف بندازن، اینا خدا میدونه دستشون رو شده. میخوام بگم جناب آقای حیدری، جناب آقای مولوی روحانی امشب که فرمودن شما جیر و خور هستید، نه این عزیزان، اینا با دل پاک اومدن، اینا اومدن من جوونم راهنمایی کردن. جناب آقای مولوی عزیزم، جناب آقای روحانی، به والله قسم، به اسم جلاله خدا قسم، وقتی من میبینم برادران مسلمون حتی سنی باشه در غزه میکشند والله قسم من گریه میکنم. شما هم برادر منی، شما هم هموطن منی، چرا اینا میان به نام اسلام یه کارایی میکنن اصلا صورت زشتی نشون میدن در مقابل خدا میدونه. جناب آقای عباسی، من یه رفیقی دارم عروس ایشون در ژاپن زندگی میکنه، به من ایشون فرمودن وقتی ایشون عروس ایشون سنگساری رو در افغانستان میبینه والله قسم میگفت اصلا متنفر شده از مسلمونا. جناب آقای مولوی، من دستتو میبوسم، از همه مولوی های عزیز میخوام بیان تو همین شبکه ولایت، بیان انزجار خودشون از اینایی که ادعای مسلمونی میکنن، بیان اینا رو رسوا کنن. منو از سلام منو به همه مولوی هایی که با شما رفیق هستن برسونید. ما هم رفیق شما هستیم، برادر شما هستیم و صورت ما هم میبوسم.
خیلی ممنون،
قربونتون برم.
خیلی ممنون آقا جواد از کاشان. دوست بعدیمون جناب آقای گل محمدی از برادران اهل سنت از سقز. سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و کشازه بادن سلام عرض میکنم. بنده چند شب قبل این مسئله که عرض میکنم در برنامه قضاوت با شما با دکتر قزوینی مطرح نمودم، اجازه از مطرح کنم؟
ببخشید یه بار دیگه بفرمایید.
این مطالبی که عرض میکنم،
بله،
چند شب قبل در برنامه قضاوت با شما با دکتر قزوینی مطرح کردم، حالا اجازه بدید دوباره مطرح کنم.
ببخشید، موضوع برنامه ما بحث وهابیت، بله، اگه در رابطه مباحثی بله که ایشون مطرح کردن یا خود وهابیت مطلبی داری خدمتتون هست.
بله، تخمه در مورد مذاهبه.
نه در اوتو مذاهب، نه در اوتو وهابیت اگر موضوعی هست.
بله بله،
در
اوتو
مباحث دیگر اعتقادی برنامه های دیگه موضوعش.
بله، در مورد مذهب وهابیت
بفرمایید. خلاصه بفرمایید.
مذهب عبارت از مسائل فقهی که سالها بعد از رسول الله درست است. حال حاضر اگر مورد بررسی قرار دهیم و با دید باز و بدون تعصب به آن نگاه کنیم، میبینیم که هر شخص بنا به شرایط محیطی که در آن پرورش مییابد و حتی مذهب و حتی آیین آن شخص شکل میگیرد.
ببخشید یه مقدار گوشی رو فاصله بدین از دهنتون که بله، صداتون واضح باشه. ببخشید.
بفهمید. مذهب و حتی آیین آن شخص شکل میگیرد و چیزهایی را که در ایام طفولیت و دوران مدرسه به آن شخص تلقین گردیده است، آیین و مذهب خود را بر آنها طرح میریزد. جناب آقای مولوی، آیا حضرت علی شخصی را در سیستان بلوچستان سراغ دارید که در یک خانواده حنفی مذهب پرورش یافته باشد و مذهب دیگری غیر از حنفی را انتخاب نموده باشد؟ شما چه استان و یا چه کشوری را سراغ دارید که افراد آن بعد از سن بلوغ مثل انتخاب رشته دانشگاه مذهب خود را انتخاب نموده باشند؟ قطعا سراغ ندارید و همه ما بناچار و تحت شرایطی محیطی که بزرگ شده ایم مذهب برای ما انتخاب گردیده است. آیا شخصی اگر مانند زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که همه مشرک بودند و عده‌ای به دعوت رسول الله لبیک گفتند و دست از آیین آبا و اجداد خود کشیدند و دین و مذهب رسول الله انتخاب کردند و حالا هم اگر شخصی با تحقیق و بررسی مذاهب و حتی دینهای مختلف دنیا راه خود را انتخاب و روشن نماید اشکالی دارد؟ جناب آقای مولوی، آیا حضرت علی با تحقیق و بررسی مذهب خود را انتخاب نموده اید؟ سؤال دوم، جناب آقای مولوی، آیا اگر شخصی پایبند به مذهب خاصی نباشد و فقط پایبند به قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد از دایره اسلام خارج گردیده است؟ با تشکر فراوان، خداحافظتون.
ممنون، لطف کردین. جناب آقای مولوی، قبل از اینکه تماس دیگری رو داشته باشیم از بینندگان، مطلبی رو اگر میخواییم بفرمایین. جناب آقای حامدی از سیرجان از برادران شیعه در رابطه با عملیات‌های انتحاری و اینکه اینها دارن بدنام می‌کنن مسلمان‌ها و اسلام رو، بحثی رو مطرح کردن و جناب آقا صادق از رشت از برادران اهل سنت گفتن که وهابیت چه کسایین، تعریف کنید که وهابی کیه، طالبان عقیده خاصی داره. البته مفصل در برنامه‌های ما بیان شده در رابطه با وهابیت و اعتقاداتش، اما باز از زبان شما این رو بشنویم. آقا جواد از کاشان هم که تشکر کردن از خدمت حضرت عالی و جناب آقای گل محمدی از سقز در رابطه با انتخاب مذهب در خانواده و بررسی داشتن. بفهم
تکی تکی بگم یا
بله، حالا هر جو صلاح میدونین، سه چهار تا بحث بوده از عملیات انتحاری و انتخاب مذهب در خانواده.
در بحث حملات انتحاری آرای علمای اهل سنت حنفی مذهب در استان سیستان و بلوچستان به مراتب و به کرات ارائه شده و همه علما به اتفاق آرا و نظریات خود را بر تحریم همچین حرکت‌های ناجازی فتوا دادند. در بحث انتحار و یا انتحاری که دو تا بحث پیچیده هست، یکی بحث شهادت طلبانه هستش که در معرکه جنگ بین کفر و اسلام که آنجا مسلمانان در دفاع از خود هر کاری و هر اقدامی انجام بدن هیچ اشکالی شرعی نیست، ولی مسلمانان بین خود مسلمانان که میان در میان مسلمانان دیگر و برادران و همخیشان و هم دینان خود این حملات انتحاری انجام میدند، ولو آن گناه گناه کبیره باشه که اون مسلمان هست و درجه شهادت را مقتولی انشاءالله دریافت میکنه اگر کسانی که دچار همچین مشکلی شدن و خود عملیات انتحاری شرعا حرام هستش. و برای بیننده عزیزم که گفته بودن شما مذهبتون را بر مبنای تحقیق انتخاب کردی، بله من بر مبنای تحقیق مطالعاتی که داشتم در طول این 30 سال حق را این دانستم که احناف بر حقم که و این مذهب را بر مبنای حقیقی و تحقیقی انتخاب کردم که حنفیم و مفتخرم بر این.
تو وهابیت هم که از بیننده بود که وهابیت چه کسایی هستن؟
در رابطه به وهابیت در همانطور که شما اشاره کردید در برنامه شما اشاره شده و بیان شده همیشه معیار مشخصه. وهابیون نجد از نجد سرچشمه گرفتن که هم اکنون در رأس کشور عربستان سعودی هستش و همچنین امارات و تعداد قلیل در کشورهای مختلف که ایشان نفوذ دارند وهابی میباشند.
یعنی همون بحث تقلید نکردن و
مشرک دانستن هم کیشان خود را که خود نشان میده که ایشون اعتقادات همون محمد بن عبدالوهابی را دارن که در کلیشون فحش کرده که ایشان به عنوان محمدی گفتن باشیم نه وهابی
که بدشون آمده ناراحت شدن از این که ایشون گفته شده وهابی. ممنون خانم رستگار از شیعه از تهران. سلام علیکم و رحمت الله. خب قطع شده تماسشون. دیگر از دوستان بله تا وصل بشه. در رابطه با این اعتقادات وهابیت من از حضرت عالی شنیدم که شما یک به اصطلاح جزوه یعنی کتابی تألیف کردین که در دست چاپ هست، در اونجا 700 تا اختلاف عقیدتی بین مذهب حنفی و وهابیت رو ذکر کردین. فکر میکنم اگر برخی از همین اختلافات رو که حالا یکی دو تاشو اشاره فرمودین، بحث مشرک دانستن دیگران و غیر مسلمان دانستن دیگران و مسائل این چنینی بودش، دیگر از اینها اگر ذکر بفرمایین و یک معرفی بکنین این کتابتون که انشالله به زودی چاپ خواهد شد رو خوشحال میشیم.
من در ارتباط به اختلاف حنفیت با وهابیت تحقیقاتی دارم که حدود 2 سال در شرف تحقیق هستش و یه سری مطالبی آماده کردم حدود 400 صفحه و در اونجا به این نتیجه رسیدم که ما بیش از 700 مسئله بین وهابیون اختلاف نظر داریم،
بین شما مثلا حنفی
و وهابیت و از جمله در بحث اعتقادی خداشناسی تجسیم به ذات الله تبارک و تعالی و در جسم به قالب مکان بودن نسبت به الله تبارک و تعالی، همچنین ید و رجل و این چیزها را نسبت دادن به خدا و به عنوان جسم این را قبول کردن، ما اختلاف نظر هست بین ما و وهابیون و در مسائل فروعی که اصلا بیشماره نمیشه حساب کرد، ولی چیزی که من مشاهداتی به چشم خود دیدم از وهابیون امارات که البته وهابیون بهشون نگیم شاید ناراحت بشن، الحدیث یا سلفی یا غیر مقلد، یه پیرمردی بود، آمده بود در مسجدی که من رفته بودم نماز ظهر اونجا اقامه کنم در شهر دبی. پیرمرد بود، عاجز بود، رفت به رکوع، نمیتونست برنده بشه کعبه راست کنه. بلافاصله امام اونجا آمد و گفت هذا حرام، شما مرتکب حرام میشید. من رفت از نزدیک ازشون پرسیدم که شما واقعا استدلالی در این ارتباط هست یا اینکه تحیلیه، یعنی هر چیزی که گیرتون آمد دیگه باید گفته بشه.
بله.
گفتن شما چه کاری هستید؟ من گفتم من سنی حنفی هم آمدم مهمان شما. من شما بزرگترین خیانتی که شما الان داری میکنی خودتون ریشتون دتیغه. حالا که بعضشون ریش میدارن، بعضشون ریشاشون گنجانش درازه، بعضشون کوتاه میکنن، ولی این آقا اصلا دو تیره کرده بود. آها، امام مسجدی بود اونجا. در حال ناراحت شد که رخ برو بیرون از مسجد ما. حداقل تعب تعامل رو و صحبت سخن و شنیدن حرف را هم اصول نداشتند و در حال نمیشه با این شکل پیش رفت و سلام. امیدواریم یه همدلی پیاده بشه که این همدلی از نسبت به تا همزبانی بهتره. به قول مولانا روم که همدلی از همزبانی بهتر است. همدلی خود یک کرامی دیگر است.
احسان.
و این مطلب بسیار زیبایی که پیام آور اینه که ما باید همدل باشیم و تلاش کنیم که انشاءالله این وحدتی که بین مسلمانان وحدت واقعی انشاءالله شکل بگیره، که انشاءالله با این امید میتونیم هم در مذهب فعالیت کنیم و هم در اسلام.
بسیار عالی. یک میان برنامه ببینیم، برمیگردیم خدمت شما هستیم.
من کیم اصل اصولم، من کیم باب الائمه، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم یار رسولم، من کیم مرد دو عالم، من کیم زوج بتولم، من کیم بحر معارف، من کیم کنز عقولم، من کیم عالی اعلا، من امیر المؤمنینم.
خب بینندگان عزیز، خیلی خوشحالیم که خدمت شما هستیم. یک اتفاق میمون و مبارک امشب رخ داد در برنامه ما و اون یک جلوه زیبا از اتحاد شیعه و سنی و اونم اتحاد در مقابل فرقه وهابیت و بدعتی که در جهان اسلام گذاشتن و ثمره اون ریخته شدن خون هزاران هزار مسلمان در اقصی نقاط عالم و بدبینی مردم عالم به مسلمون ها هستش. در این برنامه شما ملاحظه فرمودید که جناب مولوی روحانی از علمای مذهب حنفی در استان سیستان و بلوچستان به برنامه ما آمدند و نظر علمای مذهب حنفی رو نسبت به وهابیت بیان کردند و در مقابله با وهابیت مطالبی رو بیان داشتند. خب اونطور که به من اطلاع دادن، حضرت آیت الله حسینی قزوینی مدیر شبکه جهانی ولایت پشت خط هستند و صحبت‌هایی رو دارن با میهمان ما و دقایقی رو خدمت ایشون خواهیم بود. استاد عزیز سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همچنین خدمت جنابای روستایی سلام عرض می‌کنم و سلام ویژه خدمت مهمان عزیز و گرامی جناب مولوی روحانی لاشاری که شبکه جهانی ولایت رو از خودشون دانستن و با حضورشون در این شبکه و با صحبت‌های واقعا زیبا دلنشین که برای من واقعا لذت بخش بود در ضمن دفاع از عقیده خودشون و عقیده احناف، خیلی جانانه و همانند شیر حقایق رو بیان کردن و بیاناتشون در حقیقت یک پاسخی کوبنده بود و مشتی محکم به دهان کسانی که مقدسات اهل سنت داخل کشور ایران رو مورد هجمه قرار می دهند و مولویان را متهم به بعضی از مطالبی نادرست و ناروا می کنند. همون آیه شریفه‌ای که جناب آیه عباسی هم قرائت کردن، آیه 105 سوره نحل، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بالله و اولئک هم الکاذبون. و من این را هم برای بینندگان عزیز عرض کنم با توجه به آنچه که جناب آقای مولوی لاشاری صحبت داشتن، این بر مبنای درخواست خود ایشون بود و ما هم درخواست ایشون رو لبیک گفتیم و مقدمات حضورشون در شبکه جهانی ولایت فراهم شد. و من از جناب آقای مولوی روحانی لاشاری ضمن تشکر خالصانه از این شهامت واقعا ستودنه ایشون میخوام دعوت کنم باز انشاءالله در جلسات بعدی در ادامه این مباحث. و اینکه ایشون فرمودن من 700 مورد موارد اختلافی میان احناف و وهابیت دارم، ما آمادگی داریم اگر چنانچه ایشون قبول زحمت بکنن، گرچه میدانم مشقت زیاد داره، زحمت زیاد داره، ولی خب اینها برای اینکه اثبات کنن این افرادی که به عنوان اهل سنت مقدسات اهل سنت رو مورد اهانت قرار میدهن و زمینه بدبینی مردم را به اهل سنت فراهم میکنن. من در برنامه ها عرض کردم این وهابی ها امروز ظلمی که به اهل سنت میکنن کمتر از ظلم به شیعه نیست، چون مطالبی را نادرست به عنوان نماینده اهل سنت بیان میکنن که اهل سنت از او کاملا مبرا هستند و این باعث میشود که جامعه شیعه خدای نکرده و اهل سنت بدبین شوند یا خدای نکرده کینه و بغض اونها را به دل بگیرند. اگر چنانچه جناب مولوی روحانی لاشاری آمادگی داشته باشند، شبکه جهانی ولایت هم برای ادامه این بحث حالا یا قبل از عید و بعد از عید کاملا مهیا هست، و یا اگر چنانچه این عزیزمون صلاح بدانند برنامه های تولیدی ما در خدمتشون باشیم، بحث های علمی خودشون رو با تکیه بر اون قداست های مذهبی که به او پای بند هستن انشاءالله ادامه بدهند. من عرضی ندارم، اگر جناب مولوی لاشاری فرمایش داشته باشند فرمایششون رو میشنوم، یا جناب آقای عباسی و روستایی اگر فرمایش خاصی دارن من خدمتشون هستم.
خیلی ممنون، لطف کردین حضرت استاد همراه شدین در برنامه ما و این افتخار رو به ما دادین که حضور تلفنی در برنامه ما داشته باشین. به هر حال مولوی روحانی هم صحبت شما رو و تشکر شما رو شنیدم و انشالله پاسخ خواهم داد. خیلی ممنون.
بس من خدا حافظی می کنم و بیانات جناب لاشاری رو از تلویزیون می شنوم. التماس دعا، خدا حافظی شما.
خدا نگهدار. ممنونم.
متقابلا عرض و ادب و سلام دارم خدمت جلسات محترم شبکه ولایت و انشالله حتما زحمت می دیم در جلسات بعد انشاءالله شرکت خواهیم کرد و فت پرسیتی میخوایم که بعد از عید اگر باشه به نظرم بهتره
انشاءالله. هست خدمتون، هر زمانی که شما آمادگی داشته باشه ما خدمتون هستیم. یکی از بیننده ها مدتیست پشت خط هستن، یعنی از قبل از اینکه ما پاسخ سوالات رو از جناب مولوی روحانی داشته باشیم بیش از این منتظرشون نگذاریم. خانم رستگار از تهران.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
خسته نباشید. تشکر میکنم از شما کارشناسای عزیز و همینطور مولوی روحانی. من از ایشون میخواستم یه عذرخواهی بکنم به خاطر این کلیپی که پخش شد، این صحبتایی که شد. واقعا به عنوان یه شیعه از ایشون عذرخواهی میکنم که این صحبتها رو کردن. واقعا قلبا ناراحت شدم و به خاطر همینم تماس گرفتم که از ایشون و تمام مولوی ها، تمام بزرگان اهل سنت عذرخواهی کنم. ما اینا رو نه تنها اهل سنت نمیدونیم، بلکه اینها رو دشمن بشریت میدونیم و اینها رو اصلا از بشریت جدا میدونیم. تشکر میکنم از آقای روحانی که پیشنهاد دکتر قزوینی رو قبول کردن. ما واقعا لذت میبریم از این صحبت ها، از این مناظره هایی که میشه، و خیلی از سوالات ما توی این بحث و این صحبت ها جواب داده میشه و آشناییت ما چه از اهل سنت و چه از اهل تشیع تکمیل میشه. خیلی لطف کردین، متشکرم از اینکه تماس منو بس کردین. ممنونم، خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون، تشکر خانم رستگار از تهران. آخرین تماسی بود که ما میتونستیم در برنامه داشته باشیم. حدود 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم، یه در حد یکی 2 دقیقه خدمت جناب استاد روستایی باشیم و بعد صحبت‌های پایانی جناب مولوی رو بشنویم.
عرض کنم که من در ادامه عرایزم، البته مطالب زیاد هست و ولی خب چه کنیم که فرصتمون
تو تماس‌ها اگر میشه خیلی کوتاه
محدوده. بله، من فقط به یکی از تماس‌ها اشاره بکنم. آقای به نام جناب آقای گل محمدی از سقز تماس گرفتن و گفتن هر کسی که در هر منطقه ای به دنیا بیاد طبیعتا همون اعتقادات رو خواهد داشت و مگر میشود اعتقادات دیگه داشته باشه. ببینید جناب آقای گل محمدی، این مسئله چرا که نمیشه؟ مگر بنای خداوند بر جبره؟ خداوند همه انسانها رو مختار آفریده و همه انسانها مسئول اعمال خودشون هستن. کلکم را و کلکم مسئولون، همه مسئولن. یعنی هر کسی باید عقیده‌ای که پیدا میکنه از روی تحقیق و بررسی باشه. اگر منو میبینی اینجا نشستم به عنوان یک کارشناس شیعه، این رو بدونید با تمام وجود تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که شیعه بر حق، شیعه 12 امامی البته بر حق، و با تمام وجودم اعتقاد دارم به این که بعد از پیامبر امیرالمومنین علی علیه السلام خلیفه بلافصل ایشون هست. جناب الله شاری هم مطالعاتی داشتن، ایشون نظرشون اینه و خود همین نشانه اینه که ما بالاخره اختیار داریم. هم ایشون اختیار داره، هم بنده اختیار دارم، هم شما اختیار داری. اینطور نیست که شما بگید هر کسی در هر منطقه‌ای به وجود اومد همونطور باشه. خب ببینید، بزرگترین نقضی که بر فرمایش شما وارده همون عصر آقا رسول خداست. مگر خودتون نفرمودین که عده‌ای بودن که پدرانشون کافر و مشرک بودن، اما اینها اومدن موحد شدن؟ این حاکی از اختیار اینهاست. در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون جناب استاد دوستایی. یه حدود 2 دقیقه دیگه فرصت داریم در خدمت شما باشیم به عنوان صحبت‌های پایانیتون. خیلی از بحث‌های علمی‌تون می‌دونم موند، اما چاره‌ای نیست، انشالله جلسات آینده خدمت شما خواهیم بود.
بنده تقدیر تشکر می‌کنم از مسئولین محترم، به خصوص جناب استاد عباسی که زحمت کشیدن و مرتب در تماس بودن که بنده بیام برسم اینجا، و عرض خواهی میکنه از زحماتی که انشاءالله کشیدن که ازشون را نزد الله تبارک و تعالی بگیرم.
خیلی ممنون.
و من یه شعری قرائت میکنم، به نظر من توی شعرم هم چیز هست. لیک حیوانی که چوپانش خداست، گرگ را آنجا امید ره کجاست. و امیدواریم که الله تبارک و تعالی در همه جا و همه مکانها حامی و ناصر همگی شیعه و سنی و همه دوستان مسلمانانی که در جهان زندگی میکنند باشه، و مسیر را که انشاءالله انتخاب کردیم برای بیان حق و بیان اینکه صدامون را برسونیم به مخالفین خود، خود این چیز بسیار ارزشمند و بزرگ و عالی است که انشاءالله الله تبارک و تعالی روز از بیش از پیش انشاءالله بیشتر بشه.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب مولوی روحانی، جناب استاد روستایی، همه شما بینندگان عزیزی که در این ساعات بیننده ما بودین. فرصتمون بسیار محدود هست، الحمدلله رب العالمین. امشب یک فتح باب جدید در اتحاد شیعه و سنی، اونم اتحادی مبارک مقابل مذهب بدعت و فرقه بدعت و تفرقه فرقه وهابیت رو در این برنامه شاهد بودیم، و نظراتی که جناب مولوی روحانی در رابطه با تفاوت‌ها و مقابله علمای مذهب حنفی با وهابیت داشتند، بسیاری از بحث‌هایشون موند. در همینجا دعوت می‌کنم از همه عزیزان اهل سنت، از علمای اهل سنت، اون دسته از عزیزان و علمای اهل سنت که
برنامه ما رو دیدن. در همینجا دعوت میکنم از همه عزیزان که میتونن به برنامه ما بیان و نظر خودشون رو، نظر مذهب خودشون رو در رابطه با وهابیت و اتحاد در مقابل وهابیت بیان بکنن. خیلی ممنونم که ما رو با ما همراه بودین و ما رو دیدید. تشکر میکنم. خدا نگهدار.